این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان عزیزی مثل شما هستم و یه بار دیگه دور هم یه جشن می‌گذارم در باره حالا نه به طور خاص، البته این دفعه همونطوری که دفعه قبل که من در خدمت دیدم به طور خاص پیرامون خود شاهنامه همین صحبت ها نبود، بلکه یک بررسی تطبیقی داشتیم اگه یادتون باشه با بین داستان سیاوش و سودابه و بقیه داستان های عشق نامادری به نامسری، که حالا این جلسه هم یک کار مشابهی میکنیم با به آسمان رفتن کیکاووس و نمونه های مشابه به آسمان رفتن. یه نکته ای خدمتتون عرض بکنم، به در واقع خب بشر همیشه نیازمند سفر و حرکت بوده. حرکت به خاطر چیه؟ به خاطر رفع نیاز هست. ما گرسنه‌مون میشه، تشنه‌مون میشه، از خطر باید خودمون رو نجات بدیم، ناچاریم حرکت کنیم. سفرم حالا غیر از اون جنبه سیاحتی و توریستی خودش، برای بشر جنبه در واقع رفع نیازهای زندگیش داره، برای جستجوی اون چیزی که میخواد به سفر میره، برای نجات دادن خودش از یک شرایط بدی به یه نوع سفر میره که بهش میگیم مهاجرت. و خب روی زمین ما دو نوع سفر که بیشتر امتونی تصور کنیم، یکی سفر زمینی خود روی خود خاک و سطح زمین، یکی هم سفر دریایی و در واقع از طریق حالا دریا باشه، رودخونه باشه، دریاچه باشه، که این سابقه سفرهای آبی و خاکی یک سابقه چندین هزار ساله هست. شاید دقیق نتونیم مشخص کنیم. خب سفر روی زمین و خاکی که با خود دوتا پای بشر امکان پذیر هست، ولی خب با سرعت کمتر. میدونیم که بشر ابتدایی چند هزار سال پیش هم با همین دوتا پای خودش هزاران کیلومتر رو یهو مثلا میگن مهد رشد بشر کجا هست؟ قاره آفریقا. ظاهرا نوع بشر توی قاره آفریقا به وجود اومده، اما همین با دوتا پای خودش از قاره آفریقا ببینید که هزاران کیلومتر دور تا دور کره زمین اگر که اشتباه نکنم 44,000 کیلومتر هست. حالا کمی کم و بیش شاید دقیق نگم خدمتتون، ولی در همین حدوده. حالا از قاره آفریقا اگر بخوایم به دورترین نقطه بریم، حداقل 22,000 کیلومتر فاصله هست، بدون در نظر گرفتن موانعی که این فاصله رو زیادتر میکنه. و بشر قدیم این مسافت ها رو طی کرده با پاهای خودش. باز سفر دریایی و آبی هم گرچه خیلی خطرناکتر هست، ولی باز هم با کمترین امکانات، ولی خب نه به اندازه سفر زمینی، ولی با حداقل امکانات انجام دادنش میسر بوده. و اون هم مثلا توی کاوش های باستان شناسی و بایای قایق ها و کشتی هایی که پیدا شده مال خیلی سال های پیش هست و نمیشه یک چیزی رو مشخص کرد بگیم مثلا 2000 سال، 3000 سال بشر داره سفر آبی و دریایی انجام میده. خیلی سابقهش کهن‌تر از این چیز هست. میمونه سفر چی؟ سفر هوایی و اصلا کلن پرواز کردن، چیزی که بشر بیاد بر توی آسمان ها و بدون این که یعنی یه جورایی به جاذبه زمین غلبه کنه و خوش آمده توی آسمان بخواد پرواز بکنه. این یه سابقه حد اکثر 200 ساله شاید داشته باشه، از زمان به 200 سال هم نمیرسه پرواز توی بشر، حتی با احتساب اختراع بالون که قدیمی تر از این هواپیما و هر گونه وسیله که بشر خودش تونسته باهاش پرواز بکنه، سابقه 100 ساله داره. خب این دو تا دلیل داره. یه دلیلش که مشخصه، ما سفر زمینیمون تکنولوژی نمیخواد، با دوتا پای بشر میشه. وقتی شد سفر آبی یه مقدار نیاز به ابزار و تجهیزات پیدا میکنه. وقتی شد سفر هوایی دیگه نیاز تکنولوژیکش خیلی بیشتر میشه و تجهیزات بیشتری میخواد. این تا اینجا. اما حقیقتش وقتی که ما داستانهای پیشینیان رو میخونیم در مورد پرواز، میبینیم که درسته که موانع تکنولوژیک به طور جدی سر راه پرواز بوده برای بشر، اما یه چیزی که عملا قوز بالای قوز می شده چی بوده؟ اون باورها و اون اسطوره‌هایی که پیرامون آسمان‌ها بین مردمان مختلف وجود داشته و اون رو جایگاه خدایان می دونستن، یک جایگاه قدسی در نظرش می گرفتن این آسمون رو، و یه جورای منطقه ممنوعه بوده. شاید منطقه ممنوعه بودنش هم روز اول به خاطر دست نیافتنی بودنشه که میان کم و بیش توی اقوام مختلف میبینیم که جایگاه خدایان رو توی آسمان ها میبینن، اون جهان مینوی رو توی آسمان ها برای خودشون متصور میشن. یعنی دست نیافتنی بودنش باعث قدسی بودنش میشه و قدسی بودنش اون رو دست نیافتنی تر میکنه، کما این که تلاش های تکنولوژیک هم برای غلبه بر این موانع برای دسترسی به آسمان هم یه جورایی مورد لعن نفرین های قرون وسطایی قرار میگیره. نه حالا الزاما خود قرون وسطایی مسیحیت منظورم نیست، کلن تلاش هایی هم که میخواستن از طریق تکنولوژی بهش به آسمان چیره بشن، باز از طرف اون اسطوره ها پیروان اون اسطوره هایی که آسمان رو یک منطقه ممنوعه قدسی میدیدن باز با مخالفت و مانع روبرو شد. حالا ما خودمون توی روایات ایرانی، شاید حالا من میتونم تا حدی ثابت کنم که از جمله قدیم ترین اسطوره های پرواز و رفتن به آسمان رو داریم. حالا یه چیزی هم در نظر بگیم، ما الان وقتی که صحبت از پرواز میشه برامون یه امر مادیه که بعد یه هواپیمای جت با یه همچین یا هواپیمای ملخی یا هر وسیله دیگه پرواز با یه همچین ساز و کار مکانیکی میتونه بر جاذبه غلبه کنه و از سطح زمین کنده بشه و یه مسافتی رو طی کنه. ما این برامون یه مسئله، مثلا بر فرض یه شخص مذهبی باشی، این رو با عرش الهی، مخصوصا چون الان دیگه نگاه ما به آسمان ها عوض شده، توی کتاب قندهش فاصله زمین تا خورشید مثلا گفته چند مثلا فرسخ است، این قابل مثلا فاصله میشه چند کیلومتر، 15-16 کیلومتر مثلا زمین خورشید بالاتر از زمین قرار داره، تازه ماه و ستارگان و سیارگان پایین تر از خورشید هستن، تو این فاصله وسط هستن. به خاطر همین هست که ما چهره‌ای که از عرض به خدمتتون این توی دین زرتشت از آسمان داریم خیلی ساده لوحانه هست، در واقع با یه ذهن ساده‌ای ساخته شده. این بر فراز یکی از قلعه کوه البرز، این البرز رو هم نباید فوری با این کوه البرز در نظر بگیریم. این البرز اساطیری اول وجود داشته، بعد نامش اطلاق شده به یک رشته کوهی که واقعا روی زمین وجود داره. بر فراز یکی از قلعه البرز یک پلی وجود داره که بر فراز دوزخ، این البرزی که شمال زمین قرار داره پشتش یک مغاکی هست به نام دوزخ. دوزخ خانه یکی هست، خانه دیوان و اهریمن هست و دختران و پسران اهریمن که بهشون میگیم دیوان و دروجان. یه پلی در شمال زمین از یکی از قلل البرز یه پلی کشیده شده که اتفاقا بر فراز دوزخ هم عبور میکنه، ولی به سمت بالاش با شیوی به سمت بالا حرکت میکنه میرسه به آسمان. نه همچین فاصله زیادی هم نیست، فاصله هاش هم فاصله زمین تا ستارگان تا ماه تا خورشید توی بندهش مثلا اومده. که روان افراد چه نیکوکار باشن چه بدکار باشن، دست پیده دم روز چهارم پس از مرگ میاد بر فراز این البرز کوه و سه ایزد سروش و مهر و رشد بر این روان داوری میکنن، کارهاشو که در واقع شامل کرفه ها و اون گناهانش هست رو به ترازو میذارن و بر اساس این که این کدوم یکی از این کفه ها سنگین تر بشه معلوم جایگاهش کدوم یکی از این جاست. و بعدم بهش مجبور میشه اون شخص چنین اون کار چه بدکار که از این پل چینبد، که خود چینبد هم تقریبا معنی چین در واقع یه جور دستچین کردن و گزینش کردن انتخاب کردن میده، از این پل چینبد عبور کنه. حالا توی متون اومده اگر که نیکوکار باشد به پهنای یک نیزه میشه این پل، پهناش میشه به اندازه درازای یک نیزه. اگر که بدکار باشه به اندازه پهناش میشه لبه تیغ استره، تیغی که باهاش مثلا صورت خودشون رو میتراشن، موهاشون رو میتراشن، یعنی خیلی نازک میشه. و این در مسیر خودش یک بانوی به استقبالش میاد که همون ایزد بانوی دهنا هست یا دین بهش میگیم. و این اگر که نیکوکار باشه به شکل دوشیزهی 15 ساله و خوشبو، و اگر بدکار باشه به شکل از اون عجوز زشت بدبو، اینها مقابلش در واقع پدیدار میشه و ازش میپرسه میگه تو کی هستی که من مثلا حالا اگه نیکوکار چه زیباتر از تو توی زندگی ندیدم؟ میگه من اعمال نیک که تو اصلا به این شکل در اومد. میگه اگه بدکار باشه تو کی هستی که من زشت‌تر از تو توی زندگی؟ من اعمال بد تو هستم که به این شکل در اومدم. و اگر که نیکوکار باشه به سه گام گفتار نیکردار نیکپندار نیک وارد بهشت میشه. خود این بهشت هم چند طبقه است. اگر بدکار باشه باز دوباره به سه، یعنی چه نیکوکار چه بدکار، سه گام بیشتر عبور نمی‌کنه بعد از دیدن این بانو. اگر بدکار هم باشه به سه گام گفتار بد کردار بد پندار بد چطور میشه؟ پرتاب میشه توی این دوزخ. اما این بحث اون آسمان هست و این بهشته خودش طبقات داره، همونطوری که توی کتاب گندهش خدمتتون عرض کردم که ستارگان و ما پایین تر از خورشید هستن، پایین ترین طبقه آسمان ستارگان هستن که ما بهش میگیم ستاره پایه. طبقه بعد جایگاه ماهه که بهش میگیم چی؟ ماه پایه. و طبقه بعد جایگاه خورشیده که بهش میگیم خورشید پایه. و طبقه بعد بالاتر از خورشیده که جایگاه خود اهورامزدا هست که بهش میگیم گروتمان یا گرزمان، یعنی ترجمهش کردن خانم دکتر آموزگار توی کتابشون خانه سرودها، که این جایگاه خود اورمزد است. البته آسمان توی متون زرتشتی کلن انگار هیئت خود اورمزده، هیئت و هیبت اورمزد تمام آسمانه، چون میگه آسمان جامعه ستاره نشان اورمزده و خورشید چشم اورمزد. اما خب به این شکل هم دیده شد. بنابراین خب یه کسی بدون اجازه پاشو بذاره وسط آسمون، اون هفت طبقه سومری و بین النهرینی هست که بعد وارد عقاید اسلامی و بعدش یهودی، بعد از حالا خود زرتشتی اصیل همین چهار طبقه هست آسمون.
پس اون فردوسی هم که
میگه آره عقاید بین النهرینی حتما روش تاثیر گذاشته. بعد این حالا باز کسی هم که وارد این بهشته میشه، اگر که یه ذره این ترازوه که همون صحبت ذره المثقال هست، این ترازوه که میذارن و اعمالش رو میسنجن، اگه یه ذره کفه اعمال نیکش بالاتر بوده باشه وارد چی میشه؟ وارد ستاره پایه میشه. اگر به طرز قابل توجه اعمال نیکش بیشتر بوده باشه وارد ماه پایه میشه، و اگر که خیلی نیکوکار باشه وارد خورشید پایه میشه. گروتمان جایگاه اورمزده، یعنی اصلا انتظارم نمیره شاید افراد خیلی خاصی بتونن وارد گروتمان هم بشن مثل خود زرتشت. در صورت میبینیم که این اصلا یه قلم رو قدسیه آسمون، و فرقش مثلا ما حتی اگر یه شخصیت دیندار باشیم، حتی اعتقاد داشتیم خدا توی مثلا آسمان ها هست، توی عرش، به عرش اعتقاد داشته باشیم، خب توی اسلام هم این چیزی به اسم عرش هست دیگه، حتی اگر یه شخص دیندار باشی، الان با عقاید امروز بین این مثلا آسمانی که چون خب آسمان کشف شده، ناسا مثلا میگه تا اینم چند هزار سال نوری فلان مثلا اجرام آسمانی هست و اینها، و حتی اگر دیندار باشی و به عرش معتقد باشی، برامون توی این فواصل و توی این ابعاد مادی نمی گنجه حتی اون عرش الهی. و می دونیم که حالا یه هواپیمای بلند بشه، یه سفینه بلند بشه بره فلان، برخوردی با اون حالا اون باورهای ما مثلا معتقد هم باشیم که اینا وجود داره و توی آسمان ها هست، باز برخورد نمی کنه. ولی مردم قدیم خیلی نزدیک می دیدن و این قلم روی خودشون هم که پرواز نکرده ببینن که اتفاقی نمی افته. و این قلم روی خود الان خب ثابت شده خیلی از این ستاره ها از خورشید بسیار بسیار دورتر هستن، چندین میلیون سال نوری فاصله، ولی خورشید 8 دقیقه بعد نورش به ما میرسه. اونا نوری که داره ازشون به ما میرسه ممکنه ما 1 میلیون سال پیش باشه. به هر صورت ما این نگاه امروزمون، اگر حالا میخواد صحبتهای منو بهتر لمسش کنه، نگاه امروزو باید بذاریم کنار که خب بله هواپیما بلند میشه میشه مگه چیه. نه، این قلمرو قلمروی قدسی هست و نه الزامن توی اندیشه زرتشتی، تو خیلی از اندیشه ها. و البته به نظر میرسه که اون نگاه به آسمان توی دین یهود یه جورایی اختباس شده از دین زرتشتی، یا به خاطر یه محدودیت ها و الزاماتی ناچار شدن این نگاهشون رو به آسمان به این شکل در بیارن که حالا خدمتتون عرض میکنن. این روایات ایرانی، اولین کسی که به آسمان میره جمشید هست که حالا من بیت‌های شاهنامه رو براتون میخونم. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. نشاخت نشاند، اون در واقع فعل سببی هست. که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. هامون یعنی چی؟ دشت. بله، از در منظور اون حالا نقطه دریاچه هامون و اینها نیست، توی شاهنامه هامون کلن یعنی دشت. ز هامون به گردون برافراشتی. کی میبردش؟ یه تختی ساخت، ولی کی این تخت رو حمل میکرد براش؟ دیو. بله، جمشید بر دیوان مسلط بوده. اگر جمشید بر دیوان مسلط نبود که پیری و بیماری و مرگ رخت بر نمی‌بست از قلم روش. پیری و بیماری و مرگ و گرسنگی و تشنگی همه اینا به کار دیوان هست. جمشید بر اینها پیروز شده بوده و مسلط شده بوده که کسی نمی‌مرده مثلا در زمان پادشاهی جمشید. بنابراین این دیوان هم برای خودشون هیچ اختیاری ندارن. جمشید میگه مثلا تخت منو بلند کنید ببرید آسمون، کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن، مسلطه بر دیوان. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چون خورشید تابان میان هوا، نشسته به دو شاه فرمان روا. یعنی این تخت جمشید مثل یک خورشید تابانی بین آسمان بود و شاه هم یعنی خود جمشید هم وسطش نشسته بود. جهان انجمن شد بران تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی اصلا نوروز، فلسفه جشن نوروز توی حالا اندیشه ایرانی اگر مثلا بپرسن به صورت روایی بپرسن نوروز به چه مناسبتیه، خب البته ریشه داره توی فروهر در گذشتگان، همه اینها رو من میدونم، ولی به ظاهر روایی قضیه حداقل از دید در اون شاهنامه ای نوروز به مناسبت رفتن جمشید به آسمان هست. که خب البته اون ماجرای فروهرها یک اندیشه زرتشتی هست و با تسلط دین اسلام بر سرزمین ایران شاید دیگه فقط همین جنبه رو خواستن برجسته بکنن و به اون نکات دینی که توی جشن نوروز هست نپرداختن. پس می‌بینیم که جمشید به آسمان رفتنش خیلی موجهه، خیلی همه مورد تعریف و تمجید قرارش میدن و حتی براش جشن یادبود میگیرن که مهمترین جشن ایرانی هم هست. و با وجود اینکه دیوان هم توی مسئله دخیل هم، ولی دیوان فقط ابزار هستن و ازشون استفاده داره میشه، خودشون نمیتونن نیت خودشون رو توی این قضایات قاطی کنن. پس به نظر میرسه جمشید به اذن الهی وارد این قلم رو شده. خب ای دل اگر نخواندت ره نبری به سوی او. پس احتمالا خوانده شده و ره پیدا کرده به سوی او و اشکالی نداره. اما پرونده کابوس توی ماجرایی با آسمان رفتن برعکس جمشیده. کابوس هم یه شباهت‌هایی به جمشید داره. اگر جمشید در پادشاهیش 900 سال کسی نمی‌مرده و همه جوان 15 ساله به نظر می‌رسیدن، کابوس هم به نوبه خودش و به اندازه اون توانایی خودش 7 قلعه بر فراز البرز او ساخته بوده که پیران ناتوانی که به اون دژها نزدیک می‌شدن به صورت جوان 15 ساله در می‌اومدن. یعنی یه چیزی شبیه قدرت‌های جمشید کابوس هم در دست داره. یا اون بالاخره ماجرای نوشدارویی که توی شاهنامه بهش اشاره شده، میبینیم که و اشارهی که در کتاب مینوی خرد هست، میگه ما جمشید و کابوس رو بیمرگ آفریدیم. یعنی اینها چی بودن؟ مورد حمایت اهورامزده بودن. اما به دلیل گناهانی که مرتکب شدن چی شدن؟ میرا شدن. بله، مرگومند شدن، هوشومند شدن. حالا ماجرای کابوس اینه که دیوان تصمیم میگیرن این کابوسی که فره داره، میتونه پیران رو جوان کنه، میتونه زخمی ها رو مداوا کنه، در واقع قدرت یه جوره برگرداندن زندگی رو داره به بشر، این رو بیرهش کنن، بیراه گمراهش کنن و جلسه میگیرن. و حالا جالبه توی شاهنامه نمیگه اهرمن، میگه ابلیس، که حالا ما توی جلس کلاس شاهنامه همون بارها من خدمت دوستان عرض کردم علت اینکه ابلیس رو که یه واژه قرآنی هست اصلا میاره اینه که با اندیشه های اسلامی، اندیشه‌ای که داره تو شاهنامه مطرح میشه، زیاد تضاد پیدا نکنه و برچسب تبلیغ کفر به قولی یا تبلیغ دین زرتشتی زده نشه به حالا راوی، حالا اینو فردوسی بگیم این کارو کرده یا نویسندگان شاهنامه ابو منصوری این کارو کرده باشه. در صورت چنان بود که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان ز شاه، که شاه هم کابوسه، به دیوان چنین گفت که امروز کار به رنج و به سختی است با شهریار. در مورد کابوس هم توی دینکرد روایت داریم که بر دیوان مسلط بوده و حالا مثلا ابلیس که اشارش به خود اهریمنه اینه که میگه به دیوان چنین گفت که امروز کار به رنج و به سختی است با شهریار، یکی دیو باید کنون نغز دست که داند ز هر گونه رای و نشست، شود جان کابوس بیره کند به دیوان بر این رنج کوتاه کند. با این کارش رنج دیوارو کم کنه، دیگه این کابوس گناهکارش دست از سر ما برداره. بگرداندش سر ز یزدان پاک فشاند بر آن فر زیباش خاک. فره در واقع یک موهبت ایزدی هست، یک نیروی الهی است که فقط به انسان‌های برگزیده داده میشه. میگه یه کاری کن این فرش رو از دست بده، کما اینکه جمشید هم وقتی که گناهکار میشه فرش رو از دست میده. شنیدند و بر دل گرفتند یاد کس از بیم کابوس پاسخ. حالا دیوان همه دور اهریمن جمع شدن، همه دارن دستور اهریمن رو گوش میدن، یکی ماشه بره، ولی کس از بیم کابوس پاسخ نداد. پس کابوس برشون مسلط است. یکی دیو دشخیم بر پای خواست، بالاخره یه داوطلب پیدا شد، چون این گفت که این چرب دستی مراست غلامی بیاراست از خیشتن. اصلا خودشو به شکل یه غلام در آورد، همان کمایی که بعضی وقتا دیوانی یه موجودات، حالا نگیم دیوان، موجودات اهریمنی هستن، خودشون رو به شکل زنان زیبا در میارن که بهشون میگیم پری. توی عبستان به شکل پیریکا اومده که توی هفت خان رستم، توی هفت خان اسفندیار اومده، حتی توی عرض به حضورتون جاهای دیگه هم به این موجودات اشاره شده. اصلا این منظومه حماسی داریم به نام سوسن نامه که یکی از این پریها به نام سوسن میاد و پهلوانان ایرانی رو گرفتار میکنه با افسون به ظاهر زیبایی خود، ولی اصلا زیبا نیست، فقط خودش رو به شکل یک زن زیبا در آورده. یا حتی در مورد گناهکار شدن گرشاس به پهلوان هم اینه که یک پری به نام خناسیدی اون رو فریب میده به شکل حالا زن زیبا در آورده. حالا این دیوه مذکر هست. اگه بخوام به صورت اصطلاحات دقیق پهلوی رجوع کنیم، دیوان مذکر هستن و دروجان در واقع مؤنث هستن. دیوان ماده رو باید بهشون بگیم دروج، ولی خب یه مقداری با تسهل و تسامح به اونها هم دیو گفته شد. یکی دیو دشخیم بر پای خواست، چون این گفت که این چرب دستی مراست. غلامی بیا راست از خیشتن، سخنگوی و شایسته انجمن. ابلیس هم گفت بود باید یه نفر باشه که آداب درباری بلد باشه. همین بود تا یک زمان شهریار ز پهلو برون شد ز بهر شکا. خب این که نمیتونست وارد دربار کاخ شاه بشه، میاد که سر میکنه که شاه بیاد بیرون. بیامد بر او زمین پوست داد، یکی دسته گل به کابوس. پس گل به کسی دادنم این سابقش کهن هست، یک رسم اروپایی نیست. چون این گفت که این فر زیبای تو همین چرخ گردان سزد جای تو. گویم با این فرهی که تو داری جایگاه چی هست؟ آسمونه. به کام تو شد روی گیتی همه. ما داریم توی متون پهلوی که کابوس بر هفت کشور فرمان روا بود، بنابراین داره این رو بهش اشاره میکنه که هفت کشور که مال توه. به کام تو شد روی گیتی همه، شبانی رو گردن کشان چون رمه. یکی کار مانده است که در جهان نشان تو هرگز نگردد نمان. یه کار بکن که دیگه یه سکه بزنی دیگه نامت فراموش نشه. چه دارد همی آفتاب از تو راز، که چون گرددن در نشیب و فراز. چگونه است ماه و شب و روز چیست، بر این چرخ بر این گردش چرخ سالار کیست. داره کنجکاوی کابوس رو برمیاییم به دید ما. خب اینا مسائل علمیه، چه اشکالایی سفینه درست کنیم بریم ماه ببینیم ماه چجوریه، مثلا سطحش ازش نمیدونم از خاکش از سنگش از موادی که اون دست نموده بیاریم بررسی کنیم. ولی اون کسی که میگه تو خورشید چشم مثلا اهورامزدا هست، ستارگان جامعه ستاره نشان اهورامزدا هست، این قسمت ستاره یه بخشی از بهشته، قسمتی از ماه یه بخشی از بهشته، قسمت اون سمتی که خورشید یه بخشی از بهشته، این دید ما رو نمیتونه داشته و این کار رو باید با اون دید نگاه کنیم. الان ما خب بنده خود رو میخواسته بره آسمان، نه میخواسته بره توی کشور اهورامزدا، یعنی کشور اهورامزدا رو فتح کنه. این با این دید دل شاه از آن دیو بیراه شد، روانش ز اندیشه کوتاه شد. شاه بود خب گمانش چنان شد که گردان سپر به گیتی مرو را نموده است چه. فکر کرد که آسمان رو بهش نموده و آغوشش رو باز کرده که این بیاد مثلا تصرفش کنه. ندانست که این چرخ را مایه، حالا یه خود اندیشه های عرفانی هم قاطی کرده، ندانست که این چرخ را مایه نیست، ستاره فراوان و ایزد یکیست. همه زیر فرمانش بیچاره اند، که با سوزش و جنگ و پتیاره اند. خب حالا شاه خیلی تحقیق میکنه، ز دانندگان بس بپرسید شاه، که از این خاک چند است تا چرخ ما. از دانندگان پرسید که چقدر فاصله هست، چقدر راه تا ما. گفتن مثلا اینقدر فرسخ، اونا با همون علم زمان خودشون. ستاره شمر گفت و خسرو شنید، یکی کج و ناخوب چاره گزید. خب این ستاره شناسان این فواصل رو گفتن، اصلا فواصل خودش یه بخشی از علم نجومه و یه فکر چاره ناخوبی در نظر گرفت. چیکار کرد؟ یه تختی رو درست کرد و این تخت رو با عقاب‌هایی تونست به آسمون ببره. به چه شکل؟ اول این عقاب‌ها رو از جوجه، از زمانی که جوجه بودن رو داره پرورش میده. بفرمود پس تا به هنگام خواب، برفتن سوی نشین عقاب. رفتن توی لونه عقاب، جوجه هاشون رو از آن بچه بسیار برداشتن، یعنی بچه عقاب‌ها رو تعداد زیادی برداشتن، به هر خانه‌ای بر دو بگذاشتن. دوتا دوتا شروع کردن به پرورش دادنشون. همین پرورانیدشان سال و ماه، به مرغ و به گوشت بره چند با چند گاه. چون نیرو گرفتن هر یک چو شیر، بدان سان که غرم. غرم چیه؟
آبو.
آره، غرم آوریدن زیر ز عود قماری یکی تخت کرد، از جنس چوب عود یه تختی درست کرد. سر دست ها را به زر سخت کرد، به پهلوش بر نیزه های دراز. بکنید نیزه اون تخت است، چهار طرفش مثلا چهار تا نیزه دراز بست کرد. سر این نیزه ها را گوشت بست کرد. ز پهلوش بر نیزه های دراز، ببست و بران گونه بر کرد ساز. بیا بیخت از آن نیزه ران بره، سر این نیزه ها ران بره و اینها رو آویزون کرد. ببستن در اندیشه دل یک سره، از آن پس عقاب دلاور چهار، بیا برد و بر تخت بست استوار. این نیزه ها اون بالا سرش و اون بالا گوشت بود، این پایین پای عقاب آوردن و این پای عقاب ها رو بست. این عقاب ها بیچارا اون بالا غذاها رو میدیدن، اسید معده‌شون ترشح میشد، دلشون زخم می‌رفت، گرسنه بودن و برای رسیدن بهش چیکار میکردن؟ بال میزدن. و این شد این مکانیزمی که این تخت چیکار کنه؟ به آسمان پرواز کنه. نشست از بر تخت کاووس شاه، که اهریمنش، چه عجب بالاخره اسم اهریمن رو بود، که به اهریمنش برده بود دلز را. چو شد گرسنه تیز پران عقاب، سوی گوشت کردن هر یک شتاب. این که دیگه گفتم خدمتتون، ز روی زمین تخت برداشتن، ز هامون به ابر اندر افراشتن. این تخت رو از زمین با این کارشون بردن به ابر، از هامون یعنی از دشت بردن توی ابر. بدان حد کشان بود نیرو به جای، سوی گوشت کردن آهنگ را. این بنده خدا هم انرژی ماهیچه‌ای بوده، خستهشون میشده بالاخره، حتی اونجایی که نیرو داشتن برای رسیدن به این گوشته بال زدن. شنیدم که کابوس، اینا نگاه باز دوباره اشاره میکنه این گناهه، شنیدم که کابوس شد بر فلک، همی رفت تا بر رسد بر ملک. دیگر گفت از آن رفت بر آسمان، که تا جنگ سازد به تیر و کمان. یکی گفته نه، این رفته به آسمان که با تیر و کمان جنگ کنه. با کی جنگ کنه؟ با خدا جنگ کنه دیگه. زهر گونه ای هست آواز این، نداند بجز پرخرد راز این. پریدند بسیار و ماندند باز، چون این باشدان کس که گیردش آز. کسی که دچار آز بشه از این کارهای دیوانه بازی انجام میده. چو با مرغ پرنده، یعنی نقاب ها، نیرو نماند، خمی گشت پرها به خی، خی یعنی عرق. خب نیروی ماهیچه‌ایه دیگه، این بال زد، بال زد، نیروی نماند، پرها غمین گشت، پرها به خی در نشان، پرهاش هم عرق کرد و خیز شده چسبید به هم. نگونسار گشتن زبر سیاه، کشان بر زمین از هوا تخت شاه. بله. سوی بیشه شیرچین آمدن به آمل به روی زمین ها. یعنی میگه توی بیشه شیرچین توی آمل خوردن زمین. نکردش تباه از شگفتی جهانی، خیلی عجیبه، نابودش نکرد جهان، همی بودنی داشت اندر نهان، یه حکمتی داشت که نابودش نکرد. سیاووش از او خواست گاید پدید، ببایست لختی چمید و چرید. قرار بود که سیاووش ازش متولد بشه و بنابراین باید فعلا زنده میموند و برای خودش میچرید و میگشت تا سیاووش ازش متولد بشه. توی یکی از متون پهلوی یادم نیست کدوم متن هست، میگه که موقعی که کاووس حالا تختش رفت به آسمون و به هر صورت این یک کار گستاخانه بود و عرش، حالا عرش این واژه اسلامی هست، به هر صورت اهورامزدا این رو نمیپذیرفت و این رو در واقع سقوط پرتش کردن پایین، ایزد نریوسن که ایزد مردانی هست رفت، یه جور پهلوانه آسمانی ایزد نریوسنگ، رفت که به دستور شاید خود اهورامزدا کاووس رو بکشه. اما فرابهر کیخسرو، که حالا فرابهر یه چیزی هست که ما توی اندیشه زرتشتی داریم، یه بخشی از وجود یه انسانی که قبل از مرگ، قبل از تولد و بعد از مرگش وجود داره، فرابهر کیخسرو رفت و به ایزد نریوسنگ گفت که کاووس رو نکش. چی کاووس رو نکش؟ گناهکار شده، به آسمون حمله کرده. گفت اگر کاووس رو بکشی سیاوش متولد نمیشه، چون هنوز سیاوش از کاووس متولد نشد تا اینجای داستان. اگر سیاوش متولد نشه من متولد نمیشم، اگر من متولد نشم افراسیاب تورانی بیمرگ میشه، به خاطر اینکه مقدر شده افراسیاب تورانی به دست کیخسرو که من هستم نابود بشه. به خاطر همین هم کیخسرو هم دست از کاووس شست و باز میخوام نریم دست از کاووس شست و کاووس رو رها کردن و زنده موند. یه جایی هم توی داستان رستم و اسفندیار به طعنه، چون رستم خیلی خوبیای کاووس رو میگه و مثلا میگه اون شاه خوب بود شما خوب نیست، اسفندیار به طعنه میگه همین با آسمان شد به پر عقاب، به زاری به ساری، اون حالا میگه آمل، اون میگه ساری، به زاری به ساری فتاد اندر آب. کتاب دین کرد میگه دریای فراخ کرد، که یک جایی نباید حالا فوری بگیم ای خب آمل و ساری و اینا سمت دریای خزره، پس فوراً بگیم که پس دریای فراخ کرد دریای خزره. دریای فراخ کرد یک دریای اسطوره‌ای و ما جغرافیای اساطیری رو نمیتونیم به راحتی با جغرافیای طبیعی روی سطح زمین تطبیقش بدیم. به هر صورت چی میشه؟ آقای کابوس سقوط میکنه و فره ازش دور میشه. اصلا پادشاهی کابوس توی متون قبل از اسلام، بعد از اسلام 150 سال بود، 75 سالش قبل از رفتن به آسمان و گناهکار شدنش و جدا شدن فرش، که فره داره میتونه پیران رو جوان بکنه چه کار کنه و کلی دیوان رو از بین میبره و برشون مسلط میشه بر هفت کشور فرمان رواست. 75 سال بعد از سقوطش که فره ازش میگریزه و فقط یک ظرف برای به دنیا آمدن سیاوش و اینکه که خسرو هم از سیاوش متولد بشه. این دیدیم که به آسمان رفتن کابوس یک امر پذیرفته نشده، رد مردوده. و جالبه طبق متون پهلوی کابوس گناهانی کرده که اون گناهان نزد اهل امروز ما اونا گناهه. مثلا یه وزیر دانایی رو داره به نام اوشتر دانا، اوشتر دانا رو میکشه. خب مثلا ما الان با عقل خودمون اینجام جام، ما الان با عقل خودمون خیلی پاشام، با عقل خودمون میگیم چی؟ میگیم خب اون وزیر داناشو کشته خیلی ظلم بزرگی انجام داده، نه؟ ولی این و آسمان رفتنه رو خیلی گناه بزرگ میدونه. یکی دیگه از گناهانش کشتن یه گاو مقدسی هست که مرز بین ایران و توران رو با چرای خودش مشخص کنه. خب حالا این کابوس که تنها مورد از به آسمان رفتنهایی که توی در واقع روایتهای ایرانی یه جورایی ازش به بعدی یاد شده و بدون اجازه ایزدی بوده و یه جور گستاخی و حمله بوده به بارگاه الهی، همین به آسمان رفتن کابوسه. بقیهش همش با اجازه است. و توی بندهش هم اومده و دیوان اندیشه کابوس را گمراه کردن تا به کارزار آسمان، اصلا این به آسمان رفتن مصابس با جنگ میدونه، تا به کارزار آسمان شد. اصلا آسمان تو دین زرتشتی خودش یه ایزد به حساب میاد و سرنگون فرو افتاد، قهره از اون گرفته شد. این تو بندهش. توی یک قسمتی داریم توی اوستا به نام اوگ مدعیچا، یکی از متون پراکنده اوستایی هست، میگه نه آنهایی که به بالا پریدند، نه آنهایی که فرو رفتند، نه آنهایی که به بالا پریدند چون کابوس با همه قدرت و شکوه شاهیش نتوانست از اسب هاد بگریزد. اسب هاد دیو مرگ، دیو درهم شکننده و جدا کننده استخوان. منظورش از مرگ نتونستن بگن، چه اونی که به آسمان رفت، چه اونی که به زمین فرو رفت. حالا کی به زمین فرو میره؟ اینم مثلا نیاز به تفسیر و تعبیر داره این قسمت از اوگ مدعیچا. کی به زمین فرو میره؟ خب نه، ما تو خود اساطیر ایرانی در مورد افراسیاب گفته شده که یک قلعه زیر زمین ساخته بود به نام هنگ، هنگ افراسیاب. و این کابوس و افراسیاب مثلا دو جبهه متفاوت، میگه چه کابوسش که با آسمان رفت، چه افراسیابش که به زمین. اینو تفسیر کردن که اون که به زمین فرو بره منظور افراسیابه. آخرین ساعت‌های زندگی افراسیاب چجوریه؟ افراسیاب رفته میگه ته دریای دریاچه چیچست پنهان شده. خب چجوری ته دریاچه چیچست تنفس؟ انگار یه جورایی مثلا یکی از کانال‌های اون هنگ زیرزمینیش هم ته این دریاچه بوده. مثلا حالا اینم گفتم شاید براتون جالب باشه. خب
اعماق زمین اون قلمرو رو ممنوعه میده؟
بله، اصلا جهان زیرین جهان اهریمنه. جالب اینجاست که توی اندیشه زرتشتی جایگاه اهورامزدا و امشاسپندان ایزدان تو آسمانه، اما جایگاه اهریمن و دیوان رو زمینه، این شمال زمین توی مقایی که به نام دوزخ دارن زندگی میکنن. و این توی اندیشه حالا آقای دکتر چمنارا هم که اومدن درباره چیز صحبت کردن، درباره شاهنامه کردی صحبت کردن، گفتن خیلی تحت تاثیر اندیشه اهل حق هست و توی اندیشه اهل حق این زمین جایگاه اهریم در واقع شیطان، حالا جایگاه شیطانی هست. پس همینطور که میریم بالا درجات بهتر میشه و پاکتر میشه و نورانی تر میشه. تو دین زرتشت هم تقریبا همینطوره، ولی اینو فراموش، زمین خودش یه ایزده، خودش سپندارمزد در واقع دختر اهورامزدا هست که خیلی اهورامزدا دوستش داره، سمت چپ اهورامزدا میشینه، ولی اهریمن آفریده متخصص این هست که آفریده های اهورایی رو آلوده کنه، چون که اهریمن و دیوانش رو زمین هستن، زمین رو تا حدی آلوده کردن، نه اینکه خود زمین یک شعنیتش پایین باشه و پست باشه.
خب اینه که با
دفن کردن بله، خیلی با این موضوع مخالفن، با دفن، گرچه الان توی دین زرتشتی ایران اتفاق میفته، ولی که حالا اونم باید با یه توجیهاتی که مثلا میگن تماس پیدا نمی کنه با خاک، ولی کلن نباید آب، خاک، آتش با جسد درگاه، چون به محض این تن پاکه، ولی به محض مرگ دروج نسو که دیو یک از دیوان مرگ هست وارد تن میشه و این دیگه در واقع یک بخشی از اون دیو نسو به حساب میاد، این جسد، و این رو دیگه این رو ناپاک میدوننش. خب نو به آسمان رفتن بعدی تو اساطیر ایرانی گشتاسپ هست. گشتاسپ شاه حامی، البته توی شاهنامه به صورت، میگم شاهنامه از میخوام، توی اوستا به صورت کمی ویشتاسپ، توی پهلوی به صورت ویشتاسپ اومده، شاه حامی زرتشت هست و با حمایت گشتاسپ هست که زرتشت چی میشه؟ زرتشت میتونه دینش رو بله گسترش بده. جالبه که اولین کسی که به دین زرتشتی در میاد پسر عموش مدیومانه، دومین شخص همسر گشتاسپ هست که درست تو شاهنامه بهش گفته کتایون دختر قیصر روم، اما توی متون اوستا و متون پهلوی بهش گفته چی؟ هوتوس یا آناهیتا. هوتوس یا آناهیتا، ببخشید ناهید، توی متون پهلوی بهش گفته ناهید، توی اوستا گفته هوتوس. هوتوس همسر گشتاسپ دومین شخصیه که به دین زرتشتی در میاد و بعدم گشتاسپ بنا به یه مناسبت، تازه گشتاسپ اولش وقتی که زرتشت دینش رو مطرح میکنه اینو به زندان میندازه، مناسبتی که یه مقدار حالا با خود شخص زرتشت نه با دینش آشتی میکنه اینه که چیه؟ اینه که یه اسب محبوبی داره، چهار دست و پای اسب، میره توی شکمش به قول قوه الهی دچار یه بیماری عجیب میشه، اسب تبدیل میشه این موجودات خزندگان در میاد، بعد میگن وای کی میتونه اینو مداوا کنه، میگن زرتشت میتونه، زرتشت رو از زندان در میارن، یه زندانی عقیدتی به حساب میومده زرتشت اون لحظه، میاد و این اسبو مداوا میکنه، خودش یه ورج بوده، ورج یه چیزیش مثلا بخوام با اصطلاحات اسلامی ترجمهش کنم میشه معجزه. آره که خانم دکتر دارا هم در مورد ورج و ورجا بندی و اینها صحبت میکردن، تقریبا میتونیم بگیم معجزه، زرتشت با ورج میتونه این اسب رو مداوا کنه، یه مقدار مورد توجه گشتاسپ قرار میگیره، ولی چیزی که در واقع تیر خلاص رو میزنه، حالا شاید اصطلاح تیر خلاص جالب نباشه، در واقع اون نقطه نهایی که باعث میشه که گشتاسپ به شهود میرسه که این دین زرتشت درست هست، این رو در واقع براتون میخونم از کتاب اسطوره زندگی زرتشت دکتر تفضلی و خانم دکتر آموزگار، که این اسطوره دین زرتشت رو این کتاب از خودشون چیزی نگفتن، بریده بریده از متون پهلوی، الان اینم که من میخونم یه تیکه از یکی از کتابای پهلوی هست، مثل مثلا زادسپرم با دهش و و و بریده بریده از متون پهلوی روایات مربوط به زرتشت رو بدون داوری جمع کردن و کنار هم گذاشتن که شما بی‌نیاز میشید که بخواد برید کتابای پهلوی رو بخونید، این ناز خوبه. میگه اورمزد نریوسنگ را فرستاد که پیش اردیبهشت برو، اردیبهشت یکی از امشاسپندان هست، و این را بگو که منگ چیه؟ منگ در می در منگ در می کن و به گشتاسپ ده. یه بنگ توی بنگ الان از دید ما میگیم وای 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 جوانامون برباد رفتن، مواد مخدر، نگاهی که ما به مواد مخدر داریم با نگاهی که اون به مواد مخدر داره کاملا فرق میکنه، اون به مواد مخدر به این دید نگاه نمی‌کنه که بله این یه ماده شیمیایی درش هست که روی فلان قسمت مغز تاثیر می‌ذاره، دچار چه می‌دونم تخیل و توهم و تعطیل شدن عقل و اینها میشه و مثلا اینا مواد توهمزا هستن. اون احساس می‌کردن یک ماده الهی، در واقع یک نیروی الهی در این مواد، در این گیاهان به ودیعت نهاده شده که در صورت خوردن و مصرف کردنشون پرده‌های غیب از جلوی چشم ما کنار میره. شما برید توی چرند و پرند خدا یه جایی نوشته دوغ وحدت بزنید به شوخی، البته اونم مثلا دکتر رو گرفته، یعنی از دید مرحوم ده خدا هم این موضوع شوخیه، میگه دوغ وحدت بزنید، ولی دوغ وحدت وجود داشته. بله دوغ وحدت دوغی بوده که به جای نعنای توش ماری میریختن و این رو مینوشیدن توی یه سری از فرق متصوفه و معتقد بودن که با خوردن این پرده های غیب کنار میره. الان من دوغ وحدت اون یه چیزایی میبینم، اینا حقایقه که حالا من به هم این جواز داده شده با خوردن این که ببینم. نمیگه این توهمه، نمیگه این توهم زاهست. اصلا الان مواد مخدر چیپ شده، اون موقع جادوگر قبیله و چه میدونم شمن و این کسانی که مقام روحانی داشتن، خود هوم هم همینه. حالا میگه این بنگی بریزید تو می گشتاس، به گشتاس ده بردی بهشت همانگونه کرد، چون خورد در جا بیهوش شد، روانش به گرزمان بردن اون بالاترین و ارجمندی پذیرفتن دین را به نون نمودن. یعنی بهش گفتن اگر دین رو بپذیر اینجا هستا. چون از بیهوشی در آمد به هوتوس بانگ کرد که زرتشت کجاست تا دین را بپذیرم. دیگه این به شهود رسیده، این با چشم خودش رفته دیده و مطمئنه که همچین چیزی وجود داره و زرتشت برحقه. جوری هم هست که موقعی که ارجاست خیونی که مخالف دین زرتشتی هست، دو نفر سفیر رو میفرسته، میگه اگر که از دین زرتشت برنگردیم تر و خشک رو با هم میسوزونیم. قشنگ میگه تر میسوزونیم، خشک میسوزونیم، نمیدونم چی، بسیار مادر رو بیفرزند میکنیم، بسیار برادر رو بیبرادر میکنیم، پدر رو بیپسر میکنیم، پسر رو بیپدر میکنیم. یعنی میگه میان دودمانتون رو با گشتاس میگه انجام بدیم. و حتی با وزیر پیشگوی خودش جاماست که که صحبت میکنه، جاماست میگه بله فلانی 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 کشته میشه، بازم گشتاس از این دین دست بر نمیاد. چرا؟ چون که حالا به شهود رسیده. باز دوباره یک شخصیت چیز داریم، یک شخصیت تاریخی داریم که طبق کتیبه هاش ادعا کرده که بهشت رو، وقتی خب بگی بهشت یعنی رفته به آسمون، چون جای بهشت توی آسمونه که دین زرتشت، که ادعا کرده توی کتیبه هاش که من رفتم بهشت رو دیدم، دوزخ رو هم دیدم و این رو دیگه مطمئن باشیم که وجود دارم. اون کیه؟ کرتیب. کرتیب موبده اوایل سلسله ساسانی که موبد، حالا حتی میگن از زمان اردشیر همینطور بوده تا زمان نرسی، حدود 7 شاه ساسانی رو ایشون درک کرده، ولی خب مقامش معمولا در حال بالا رفتن بوده، خیلی عمر طولانی داشته. کرتیر 4 تا کتیبه ازش به جا مونده توی استان فارس، از 4 تا کتیبهش 2 تاش فقط توی نقش رستم، یکیش توی نقش رجب، 3 تا بعد اون اولیه که از همش مفصل‌تر هست توی سرمشهد 80 کیلومتری جنوب کازرون هست. بعد توی این کتیبه سرمشهدش و البته توی اون کتیبه ها کوتاه هستن، خیلی کوتاه اشاره کرد، ولی توی کتیبه سرمشهد یه مقدار مفصل‌تر میگه که من از ایزدان چنین تمنا کردم، بگذار من کرتیب به خواست ایزدان با بزرگی به همه زندگان و کسانی که مردند بنمایانم آسمان ها و اعماق دوزخ را. من از ایزدان تمنا کردم تا من را رهنمون شوند و راستی و آموزش های مربوط به آسمان ها و اعماق دوزخ را بر من روشن سازند. و میگه که بله من رفتم و دیدم و فلانی ها. باز دوباره شخصیت دیگه که یک کتاب مفصل دربارش داریم، الان نگاه کردم ببینم اگه هست بهتون نشون بدم، اردابیراف یا اردابیراز هست که حالا حتی با یه شخصیت تاریخی به نام بهشاپور که موبد زمان انوشیروان بوده، بعضی ها اینو یکی دونستنش، تو خود کتاب هم یه اشاره کوچیک شده که احتمالا همون بهشاپور هست، تو خود کتاب اردابیراف نامه ها. بعد این اردابیراف میگه که موبدان چی بودن؟ میگه که موبدان ناراحت بودن از اینکه مردم یه مقداری توی دین دوچار چی هستن؟ دوچار شک و تردید و دودلی هستن و ممکنه یه مقدار شک داشته باشن که نکنه این کارهای نیکی که انجام میدیم ما رو به بهشتی رهنمون نکنه، اصلا بهشتی نباشه پشتش، کار بد میکنیم شاید اصلا دوزخی نباشه. بنابراین موبدان گفتن خب یک نفر رو بفرستید از اون آسمان ها خبر بیاره که بله بهشتی هست، این کار نیکی که میکنید، یشت و هاوشتی که میکنید براتون یه جایگاهی درست میشه. و قرعه زدن و آزمایش هایی گرفتن و چی شد؟ و یک موبدی به نام اردابیراه، یعنی میراه در اردای پاک برگزیده شد، از این آزمایش ها سربلند بیرون اومد، بهش می و بنگ دادن خورد و روانش هفت شبانه روز رفت توی بهشت و دوزخ و اینها توی آسمان ستاره پایه تا گروتما میره با خود اورمز صحبت میکنه. اورمز میگه عیشه ایتون یه بار یک هیزم تر گذاشتی رو آتش پدر ما رو در آوردی، میگه ببرین بهش نشون بده اون دریاچه آب کبودی که از این هیزم تری که ایشون گذاشته رو آتش به وجود اومده تا بفهمه چرا کارش بد بوده و اینها. و برمیگرده و نقل میکنه میگه که بله من دیدم این ستاره پایه اینجوری بود، ماه پایه اینجوری بود، خورشید پایه اینجوری بود. با اورمز صحبت کرد، اورمز پیغام بده برو به مردم بگو این کارایی که میکنین آخر عاقبتش اینه دیگه، حواستون باشه بدی بشه بدی میبینید خوبی کنید. بعد چیزی که یادم رفت توی اسطوره های در واقع روایات ایرانی بگم، خود زرتشت بنا به روایات در سن 30 سالگی در کنار رود دایتی با بهمن امشاسپن برخورد میکنه. بهمن پیام آور اورمزده، اون که همون جبرئیل اسلامی رو داره تا حدی، با بهمن برخورد میکنه و بهمن دستشو میگیره و میبردش توی انجمن چی؟ انجمن ایزدان، انجمن امشاسپن. و با خود اهورامزدا زرتشت هم پرسگی میکنه توی گروتمان. باز در مورد منجی‌های دین زرتشتی هوشیدرما و سوشیانس هم گفته شده در سر سن 30 سالگی در کنار رود دایتی دوباره بهمن امشاسپن میاد و دستشون میگیره میبرتشون به همپرسگیه. ببینید خود ایزدان هستن اونجا که اهورامزدا گفت برید بنگ بریزید توی شراب آقای گشتاس، اونجا که نمیدونم خود موبدان بودن کردی که خودش یه موبده مثلا حالا از دید درون دینی در نظر بگیم پاک و ویراسته ای هست. خود اردابیراه اصلا این پسمند اسمش هم یه ویراز گذاشتن، یعنی پاک ویراسته، که باز این هم یه شخصیتیه با تایید موبدان و اینها به آسمان رفته. خود زرتشت هم که اینطوری بهمن دستش رو میگیره، تنها کسی که این وسط ناخونده میره کیکاووسه که اینجوریه. خود جمشید هم باز مشخص هست که با اجازه میره که به سلامتی میره و به سلامتی برمیگرده و جشن میگیرن و اینها.
جمشید خودش با اجازه رفته، ولی
اینکه
این دیوان رو برده با خودش
اونجا استفاده ابزاری کرده، یعنی
بالاخره اینا پا به حریم کبریایی بذارن.
آره
چیزی در مورد صحبت نشده
نه اصلا این موضوع ناراحت کننده نیست براشون، ولی جمشید بالاخره به خاطر تمام این ورژهایی که داره که مردمان در زمانش بیمرگ هستن، 900 سالش کس نمیمیره، به خودش به آسمان خودش دوچار توهم میشه و ادعای خدایی میکنه. حداقل طبق شاهنامه تو متون پهلوی هم بعضی جاها گفته دروغ گفت. خب دروغ گفتن یه جوری ممکنه به طور غیر مستقیم اشاره به همین ادعای خدایی کرده باشه، یعنی عاقبت شاید فقط لطمه‌شو اینطوری میخوره. پس حالا بیم سراغ اساطیر بین النهرینی. این یه شخصیتی هست به نام اتنه که یه مقاله آقای دکتر عرفعی تو مجله فرهنگ مربوط به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 69 چاپ کردن، من اینو از اونجا دارم خدمتتون عرض میکنم، که اتنه یکی از خدایان سومری یکی از پادشاهان سومری هست و حالا پرواز میکنه با کمک یک عقاب، یعنی جورایی یه عقاب رو در آغوش میگیره و عقاب پرواز میکنه و اتنه با کمک این عقاب میتونه پرواز کنه. باز حالا هدف داره که خدمتتون عرض میکنم. اول قصه عقاب رو بگم. این طبق لوحه های سومری که خونده شده یه عقابی هست که با ماری این داستان‌های مثلا مرزبان نامه و اینا هست، یه عقابی و ماری با هم دیگه پای یک درختی دوستی میکنن و با هم پیمان دوستی میبندن و این پیمانشون رو نزد خدای شمش به ثبت میرسونن که ما با هم دوستیم و کسی حق نداره این پیمان دوستی رو بشکنه، عقاب و ما. بعد خدای شمش هم تایید میکنه و اینها میرن با هم خیلی دوست بودن و زندگی خوبی دارن تا اینکه هر دوشون بچه دار میشن، هم عقابه و هم ماره. عقاب بعد از مدتی یه مقدار طمع پیدا میکنه به بچه های این مار که اینا رو بخوره، به بچه خودش در میون میذاره، بچه میگه پدر این کار رو نکن چون شما با هم پیمان بستید نزد خدای شمش و خدای شمش تو رو داغون میکنه، از انتقام این کار رو میگیره. ماره اعتنا نمیکنه، عقاب اعتنا نمیکنه، میره بچه های مار رو توی فرصتی که مار خودش حضور نداره توی لونه میخوره. مار هم متوجه میشه کار عقابه، به خدای شمش شکایت میبره و خدای شمش بهش یاد میده که چگونه بره و مار رو به مار یاد میده که چگونه بره عقاب رو در واقع بهش آسیب بزنه و یه جورایی بهش جراحت وارد کنه. مار هم یه موقع که عقاب خوابه وارد لونش میشه و یک جراحاتی به تن این عقاب، این تن عقاب رو تکه تکه میکنه و عقاب در حالی که یه جورایی پاره پاره شده تنش میفته ته یه چاله. از اون طرف اتنه صاحب فرزند نمیشه، اتنه از خدای شمش میخواد که کمکش کنه صاحب فرزند بشه. خدای شمش میگه برو توی فلان گودال یه عقابی افتاده، این رو دوا درمونش کن، بهش رسیدگی کن، حالش رو خوب بکن، بعد با کمک اون برید توی آسمان ها و دوای این نازایی خودت رو، فرزند دار نشدن خودت رو میتونی پیدا کنی. اتنه هم میاد این عقاب رو توی این چاله بر میداره میبره و 8 ماه تیمارداریش میکنه تا کاملا بهبودیش رو به دست میاره و با کمک عقاب میتونه پرواز کنه. اتنه خیلی جالبه، اون قبلیه یادتون میاد، اون یه عشق نامادری به ناپسری بود، مال سومر بود که گفتیم یه لوحه‌ای هست و یه پدری هست و یه پسری هست و بعد نامادری عاشق پسرش، بعد رسید به یه جایی گفت خب این لوحه دیگه از اینجا به بعدش آسیب دیده، این لوحه های سومری همشون همینطوره. این هم بعد از این که عقاب و مار به آسمان پرواز میکنن یک خیلی جالبه، یه تعبیر ادبی داره و آنقدر بالا میرود که دریا در نسبر اتنه چون سبد نانی و زمین چون مزرعه شیار خورده میشود. خیلی بالا پیش از رسیدن به بارگاه خدایان سقوط میکنند. تا اینجا مد هست و دیگه مد آسیب دیدگی داره و هیچ اشاره تو خود این متنی که در مورد این پروازه و این عقابه و این اتنه و ماره و اینا هست دیگه ما نداریم. فقط اتنه رو توی لوحه های دیگه به عنوان یکی از خدایان اسمش آورده شده و دکتر عرفایی میگن به نظر میرسه که اتنه زنده میمونه چون که به طبق اون لوحه های دیگه اتنه پسری داره به نام بلیخ که بعد از خودش به پادشاهی میرسه، که گرچه میتونه اون بلیخ و اون اتنه روایت تاریخی باشه، این اتنه و این ماره و این عقابه روایت اسطوره‌ای هم باشه. بر صورت باز توی این روایت های بین النهرینی چیزی که توی تفاصیل قرآن بهش برخوردیم چی هست؟ نمرود. جالبه نمرود توی تورات، خب تورات خیلی مفصل‌تر هست، قدیمی‌تر هم هست، معمولا ما اصل روایات رو توی تورات باش برخورد میکنیم، توی قرآن به صورت تلمیحوار بهش اشاره شده. حالا ما توی تورات فقط نمرود رو میگه که بله شکارچی خدا یه همچین چیز، یه اشاره خیلی کوتاه به نمرود کرده، اما تو خود قرآن هم مستقیماً اشاره به نمرود که مثلا این کار رو کرد اون کار رو کرد نشده. همون برخوردش با ابراهیمو که ابراهیمو تو آتش میندازن اینها هم نمیدونم دقیقاً اسم اون شاهه که این بلاها رو سر ابراهیم میاره تو قرآن قشنگ نمرودش تصریح شده توی قرآن یا نه این خاطرم نیست، اما خود اصل داستان به آسمان رفتن نمرود توی تفاسیر قرآن اومده که نمرود دقیقاً طبری دقیقاً همون داستان به آسمان رفتن کابوس که عقاب آورد و بس به چهارگوشه تخت و گوشت زد بالاتر، همین رو برای کی گفته؟ برای نمرود گفته، به خاطر همینه، برخی از نویسندگان دوره اسلامی هم قاطی کرد، میگن نمرود کمان کابوس باشد، کابوس کمان نمرود باشد. متوجهی؟ این داستان وجود داره و این نمرود طبق حالا روایت طبری میره به آسمان و خودش وحشت میکنه، احساس کنه این عقاب‌ها ممکنه دیگه تبار نداشتن، برمیگرم یه جور دیگه میرم آسمان و این شروع میکنه به ساختن برج بابل که این معروفه. داستان برج بابل به صورت جداگانه توی تورات اومده ولی نگفته کار نمرود بود، میگه مردم بابل اومدن این کارو کردن، میگه یه برجی درست میکنم، میرم اون بر فرازش اونجوری با خدا میجنگم، اونجوری آسمان رو فتح میکنم. و این برج ساختن 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 رفت بالا که یه مقدار عرش الهی خودش نگران این ماجرا شدن. و حالا طبق طبری نمیگه، دو تا چیز رو جداگانه میگه، میگه که بله یک بلای از سقف آسمون بر رو سر این برج وارد شد و یک بلایی هم از زیر به شالودش دادن، این برج فرو ریخت و بعد از اونم دیگه به اون منطقه بابل گفتن که از بلبله عربی هست به معنی قلقله کردن و صداهای درهم برهم. ولی میدونید که این ماجرای برج بابل توی عهد عتیق به این شکل اومده که خداوند دید اینا دارن میرسن به آسمون، گفت بذار بینشون تفرقه بندازن. تا اون موقع همه به یه زبون حرف میزدن، اومد زبون ها مثلا حالا 72 نفر اونجا بودن، 72 ملت بودن، هر کدومشون زبونشون رو متفاوت کرد، دیگه اینا نمیتونستن زبون همدیگر رو نمیفهمیدن، نتونستن این ساختمون رو بالا ببرن و خراب شد این ساختمون. حالا برخی از نویسندگان خارجی این نمرود رو با یک شاه واقعیه، چون ما توی کتیبه های اون بیشتر لوح های بین النهرینی چیزی به اسم نمرود اصلا نداریم، ولی یه شخصیتی هست به نام نینورتا. بعضیا گفتن نمرود همون نینورتا باید باشه. جالبه نینورتا یه پادشاهیه تو بین النهرین که اصالتاً کاسی هست. کاسی ها یکی از اقوام بوده که از سرزمین ایران پاشده بودن رفته بودن بین النهرین رو به مدت 576 سال تو هزاره دوم پیش از میلاد تصرف کرد. از اینجا میشه خیلی نتایج گرفت اگر یک کمی هم بخوایم اون حس ایران دوستی و همه چی رو بخوایم به خودمون نسبت بدیم، میتونیم بگیم که بله این اصلا که افسانه کیکاووس از مثلا بالاخره تو هزاره دوم پیش از میلاد هم یه روایاتی از وجود اقوام ایرانی تو فلات ایران هست که اتفاقا گفتش با کاسی ها مخلوط هم شدن. این بله این روایات ایرانی از ایران از طریق کاسی ها به بین النهرین منتقل شده و این اصل اصلا داستان نمرود هم همون داستانی که ایگاه بسه. ولی خب شخصا آدم اگه وجدان داشته باشه و نه که بخواد صرفا یه مقاله بنویسه مثلا یه امتیازی بگیره و یه چیزی برای خودش داشته باشه، نمیشه 100% با اطمینان نمیشه گفت که اینجوریه. حالا میایم سراغ روایات یهودی مسیحی.
کنرد نشین توی بحث کیکاووس جمشید با دیوها رفت، چرا کیکاووس این کار نکرد؟ توضیحی هست اصلا؟
نه اصلا،
آخر اونم مسلط بوده به دیوها.
آره آره، یعنی همینطور که شما میگین واقعا این سوال، البته اینو بهتون بگم، این عقاب رو که بسته باشه به تخت من الان حضور ذهن ندارم که بگم 100%، ولی به نظرم بیشتر توی شاهنامه و بعد از متون بعد از اسلامی عقاب رو میبنده به تخت. توی اونا میگه که رفت به آسمون، رفت به پیکار، به اینا دیدین تو چیز بودنش بود، به کارزار آسمان، حالا با سر دیو رفت یا با عقاب رفت یا چی رفت، این بعدن یه مقداری این رو توسعهش دادن داستانش و چرا که حالا اینجا شد عقاب، چرا یا رو سر دیوان رفت، چرا رو سر دیوان نرفت، این سوالاتی که پیش میاد دیگه. مثلا یه فیلم سینمایی که میبینیم یه جایی میتونیم منطق اون فیلم رو زیر سوال ببریم، خب چرا فلان کار رو نکرد که کشته نشه یا مثلا بتونه فلانی رو بکشه یا مثلا رازش برملا نشه. نه
حفظ مثلا این توی شاهنامه اون که دیوان تخت جمشید رو بر میدارن رو به آسمان میبرن و منتقلش میکنن هست، ولی این که ببرن به
نه مستقیما نگفته که به خود اون با رفت دیدار کرد.
یه نکته دیگه که میخواستم اضافه کنم اینه که این که بحث شاهنامه به هیچ عنوان بنمایه‌هاش پس از اسلام نوشته نشده، این ربطی به این که چون پس از اسلام فردوس اومده پس اومده اون قسمتشو سانسور کرد این قسمتشو، به هیچ عنوان شکلی نیست. بنمایه‌های شاهنامه مال زمان ساسانیان، شما فکر می‌کنید در ساسانی‌هایی که تفکر زرگانی داشتن، این اصلا خیلی از مطور بندهش و این کرد و اینا رو بین خیرت و اینا رو اصلا قبول نداشتن. تفکر چیز نداشته، تفکر مذهبی نداشته، کسایی که خدای نامه رو نوشتن. به خاطر همین خیلی داستان هایی که الان اشاره میکنید توی عبس آمانه میدونه هست، اولا توی شاهنامه یا تو خدای نامه اصلا حس میشه، چون اصلا قبول نداره ساسانی داستان رو. متوجه هستید؟ ولی به خاطر همینه که این بحث به آسمان رفتن پس به اینجا برسن که به آسمان رفتن جمشید که بعداً هم نماد تخت جمشید میشه که مردم ایران داریوش کره بزرگ را رو تخت درزا میدیدن فکر میکنن این همون جمشیده که رو تخت دیوانه. این فقط یه حالت زمینی پیدا میکنه و قضیه کاووس هم یه روایت زمینی کامل پیدا میکنه، نه به خاطر نه به دنبال جنگ با اهورامزدا هست توی شاهنامه، نه به دنبال این هستش که آس خدا مثلا از راز آسمان به اون مفهوم ارسالی پیروره، به هیچ عنوان به این شکل نیست.
ولی خب این توی متن شاهنامه میگه از راز آسمان یه بار.
بله راز ببین دونستن به از بعد دانشی و علمی نه از بعد چیز. و حتی درباره خود جمشید هم که پدر بزرگوار ما فردوسی میگه که منی کرم آن شاه یزدان شناس، کسی که یزدان رو قبول داره، خب زیزدان به پیچ شده شد ناسپاس. بعد یا کسی یه قسمت دیگه چی میفرماید که پسن میگه بگو که چون من کردنین پس مرا خان باید جهان آفرین. خیلی اینو مثلا ترجمه میکنم اینه که جهان آفرین یعنی پروردگار. در حال که اگه یه بیلبول بذاریم این وسط، مرا خان باید جهان، کل دنیا باید مرا آفرین بخونه، یعنی آفرین هم که میدونی آفرین هم این دعا، همه با دنیا باید در برابر من سجده کنه، باید به من دعا، به جون من دعا کنه. در نتیجه این بحث دعای خدایی کردن جمشید به آسمان رفتن، جمشید به آسمان رفتن کیکاووس به خاطر رسیدن به رازهای الهی و معنوی کاملا توی بحث زمان ساسانی به نظر من اولا حذف شده. اصلا چه چیزی وجود نداره.
خب بعد عرض به حضورتون، ما توی روایت های یهودی مسیحی، یعنی حالا اولا خب دین یهود تقدم داره بر دین مسیح، به یه نکات جالبی برمیخوریم و چیزهایی هست و نشانه هایی هست که به هیچ عنوان نمیتونیم اقتباط، یعنی بدون تعصب، واقعا بدون تعصب، نه اینکه حالا ما چون ایرانی هستیم بگیم بله بله همشون از ما تقلید کرد، بدون تعصب نشانه هایی میتونیم ببینیم که به هیچ عنوان نمیشه اقتباس اونها رو از اندیشه های زرتشتی انکار کرد. اول یه مقدار به خود تورات، اگر به عهد عتیق به خود عهد عتیق که نگاه بکنیم، ما به یه بهشتی وسط آسمون ها بر نمیخوریم. اون آدم و حوایی که توی بهشت با هم دیگه میگردن زندگی، آدم و جفتش توی بهشت با هم دیگه زندگی میکنن، اون بهشته بهشت عدنه، بهشتی نیست. درسته تو فکر نکنید حالا توی شعرهای حافظ هم مثلا میگه من ملک بود، ملک بودم، ملک خب یه جوری میشه یه جهان غیر در واقع جهان میدون، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم، پس میگه یعنی تو این زمین نبودم، یه جای بیرون از این زمین بودم. این تفسیر قرن هشتمی هست از این روایت. اصل خود روایت عهد عتیق رو بررسی میکنیم میبینیم اون بهشتی که آدم و حوا درش اصلا بهشت عدنه با بهشت رستاخیزی که توی آسمون اصلا کلی فرق میکنه، یک جای خوش آمد و خود این زمینه، این حبوط و نمیدونم افتادن از آسمون افتادن زمین و اینها در کار نیست، فقط از یک جای خوش آمد و زمین پرت میکنه وسط یک در واقع زندگی سختی که باید خودشون این مشقت بکشن و مایحتاج خودشون رو به دست بیارن. یک موسی مثلا برخلاف دین زرتشتی که زرتشت میره با اهورامزدا و ایزدان تو گلوتمان هم پرسگی میکنه، برخلاف روایت اسلامی که مثلا هست دیگه لیلة الاسرا داریم، معراج داریم، که حالا اینا بخشی از پایان‌نامه بنده بوده به خاطر حساسیت هایی که روی اسلام هست، کلا معراج پیامبر اسلام رو وارد این قضایا نکردیم، ولی خب بالاخره تفکرها در دوران اسلامی تکاملش به این نتیجه رسیده که خداوند تو آسمان. و وقتی مثلا حالا روایت هست که مثلا پیامبر اسلام مثلا رفت با خداوند دیدار کرد و از جهان خدایی رفته به آسمان، این رو نمیشه این کار. ولی موسی کجا با خدا دیدار میکنه؟ کوه تور. باز دوباره آره تو کوه تور، رو زمینه، باز همه چی رو زمینه، تو توی اون فضای عهد عتیق تو هستیم. و باز دوباره در مورد عیسی میگن به آسمان رفته، بعد از 40 روز برمیگرده، نمیدونم این عید پاک و فلان اینا رفتن و برگشتن، باز دوباره رفته به آسمان، دوباره قراره یه روزی برگرده آسمان. باز دوباره در مورد حضرت عیسی هست. ولی توی یهود در واقع ابتدایی، توی دین یهود ابتدایی، ما این قلمرو آسمانی رو برای خداوند نمی‌بینیم. تو کوهتون میگه لمترانی، آره، و بر صورت اون نوره رو تو کوه تور می‌بینه، برخورد تو کوه تور اون آدم و حوا تو بهشت عدن، نه اون بهشتی که فردوس برین باشه. و چه اتفاقی میفته؟ این خیلی نکته جالبیه. چه اتفاقی میفته که توی اندیشه یهودی، که احتمالاً همین اندیشه یهودی به ادیان بعدی بعد از خودش هم سرایت میکنه، چون در واقع اینها سلسله ادیان سامی هستن و همونطور که پیامبرانش هم خودشون رو دوباره یک دیگه میدونن، چطور میشه توی اندیشه یهودی یهو خدا میره توی آسمون؟ تو خود اندیشه یهود میره توی آسمون، ولی تو اون عهد عتیق و صفر پیدایش اولیه ما این رو نمیبینیم. چجوری میره آسمون؟ ما توی تاریخ یهود که نگاه میکنیم میبینیم که حالا وقتی که یهودی ها برای خودشون یک هویت دارن، مسلمان بعد از موسی کجا دارن زندگی میکنن؟ همین جایی که الان بر سرش دعوا هست، میگن اسرائیل، رژیم چه میدونم صهیونیستی، همین منطقه فلسطین یا اسرائیل دارن زندگی میکنن. معبدشون کجاست که بخت و نصر بابلی میره فتحش میکنه و خرابش میکنه؟ اورشلیم یا بیت المقدس. آره، اینا یه هیکل دارن، هیکل منظور معبده. بعد این هیکلشون از دید اینا خونه خدا هست، جایگاه خدا هست. البته میگه لمترانی دیگه، خب خدا رو قرار نیست ببینن، ولی تمام نقطه استقل جهان براشون همون معبده هست، معبد اورشلیم. اصلا اگر کتاب اسطوره بازگشت جاودانه میرچا الیاده رو بخونید، میگه هر قومی یه نقطه رو وسط زمین یه مثلا چیزی گذاشتن، گفتن اینجا چیه؟ اینجا مرکز زمینه، از اینجا میشه به حالا بعدن که آسمان میگم مطرح میشه، میگن از اینجا میشه رفع آسمان. مثلا همون تو بیت المقدس تپه‌ای هست بهش میگن جلجتا. جلجتا چیه؟ یعنی جمجمه. جمجمه این حضرت آدم اونجا دفن. و میگن که مسیح رو، این چوب صلیبش رو که خواستن کار بزن، دقیقا رو همون نقطه‌ای که جمجمه آدم بوده کار گذاشتن. این کد هست، یعنی از همین نقطه مسیح روحش تونسته چه کار کنه؟ پرواز کنه و بره به آسمان. یعنی نقطه آسانسور رسیدن به آسمان بوده. خود اندیشه اسلامی چرا اصلا یه چیزی به نام اسرا وجود داره؟ سبحان الله الذی اسرا به عبده فی لیلة من مسجد الحرام الی مسجد الاقصا. چرا یه چیزی داریم به نام اسرا، یه چیزی داریم به نام معراج؟ و حالا کلی دانشمندان مسلمان بحث کردن که حالا آیا اسرا و معراج در یک شب اتفاق افتاده یا در یک شب اتفاق نیفتاده. اسرا یعنی چی؟ معراج که معراج میدونین یعنی چی؟ اسرا یعنی جا به جا شدن پیامبر اسلام از مکه به کجا؟ نه بله، به همون بیت المقدس. آره، یه جور تیوله. معراج هم که یعنی رفتن ایشون به کجا؟ به آسمان. حالا این که این دوتا توی شب اتفاق افتاده باشه نیفتاده باشه خیلی مسئله مهمیه ها، خدمتتون عرض میکنم. و حالا تا زمانی به نظر میرسه اینا ظاهر و باطن همین هیکل به اورشلیم بوده، هیچ چیزی تو آسمون قرار نبوده بالای سرش باشه، تا موقعی که بخت و نصر، که حالا اگه دوستانی که اطلاعات تاریخی و باستان‌شناسی، نبوکدنصر اسم رسمیشه درسته؟
نصر.
آره، نبوکدنصر. ایشون میاد و به اورشلیم حمله میکنه و هیکل اون معبد اورشلیم رو خراب کنه، ظروف زرینی هم داخلش بوده به غنیمت میگیره برمیداره میبره تو معابد بابل که بعدا کوروش اینا رو پس میده و تو اون استوانه هم هست. خب این بخت و لست که این کار رو میکنه، اینا بیچاره یتیم میشن دیگه، خونه خداشون خراب شده، خدا هم نتونسته از خونه خودش حفاظت کنه و دشمنان رو بیرون کنه. الانه که فلسفه باید به کار بیفته و اینو توجیه بکنه که چرا این اتفاق افتاد و حالا که این اتفاق افتاد خدا کجاست، جایگاهش کنیم، بگردیم پیداش کنیم مثلا چه اتفاقی برای خدا افتاده. اینجاست که اون عقلای قومشون میان میگن بابا جون این که ظاهر بود، این سایه ای از اون حقیقت خانه خدا، خانه اصلی خدا اون بالاست. برای این که این رو به اثبات برسونن بحث معراج هاشون پیش میاد، به آسمان رفتن هاشون پیش میاد و دو نفر توی این دوران از این بزرگان این قومشون داریم که معراج کردن به آسمان. یکیش اسمش باروک هست، باروک ابن نریه که دبیر ارمیا نبی بوده، چون میدونی که اینا پیامبران در واقع کسان زیادی داشتن، همجور نسل در نسل توی قوم یهود بنی اسرائیل که میگفتن ما پیامبریم و حتی بعضی هاشون یه قسمت‌های از تورات منسوب بهشونه، حتی یکیش هم بوده معاصر هخامنشیان بوده و اسم شاهان هخامنشی و اتفاقات و برخوردهایی که یهودیان با شاهان هخامنشی داشتن هم تورات نه همه تورات که از دست موسی نرسیده، این همینطوری نسل در نسل کسانی که در واقع پیامبران بنی اسرائیل به حساب می اومدن. حالا باروک ابن نریه دبیر ارمیای نبی بوده که در قرن ششم میلادی میزیسته و معبد اورشلیم در زمان اون خراب میشه. ما یه اثر داریم به نام کتاب باروک. کتاب باروک اصل ماجراش اینه، اول با این مقدمه شروع میکنه که اورشلیم نه به دست بابلیان بلکه توسط فرشتگان آسمانی ویران گشته. نگاه، این میخواد این خلفت خراب شدن این خانه رو، این محل مقدس رو از بین ببره، بگه نه این خود حکمت الهی بوده که ما این پرده های پندار از جلوی چشممون کنار بره، اینقدر مادیگرایانه نگاه نکنیم، فکر نکنیم خود فرشتگان الهی خواستن که این رو کنار بزنن که بفهمیم یه چیز دیگه از پشت این قضایا. ظروف مقدس اونم در جایی پنهانی هل شده. و حالا جناب باروک ابن ارمیا میره به آسمان ها طبق کتاب باروک، علاوه بر بهشت، گذشته، آینده و همچنین دوزخ و دیگر وجودهای آسمانی رو به چشم خودش میبینه. در روایات یهودی اومده که جسد باروک هم فاسد نشدنی هست و هر کس که بخواد بهش دست بزنه خواهد مرد. و جالبه که در روایات سوریانی و عربی باروک را با زرتوش یکی دانسته، این غلطه که باروک رو با زرتوش، ولی این که ذهنشون تا این نقطه رسیده که باروک رو با زرتوش یکی دانستن همین به آسمان رفتنها و برخی حالا شباهت‌های اینجوری. باز دوباره در مورد اشبیای نبی هم که اینم یکی از پیامبران بنی اسرائیل گفته شده که به آسمان سفر کرده، تا آسمان هفتم پیش میره و به زمین برمیگرده. یک فرقه‌ای وجود داره که اندیشه‌هاش یه چیزای شبیه یهودیت، مسیحیت، اونم باز دوباره اندیشه‌هاش اندیشه‌های خاورمیانه‌ای و سامی هست، به نام فرقه گنوسی، که حالا اگه این صحبت درباره گنوسی‌ها خودش یک داستان خیلی مفصلیه. این گنوسی‌ها میگم درشون عناصر یهودی، مسیحی، عناصر سامی، حتی برخی از اندیشه‌های فلسفه یونان درشون دیده میشه. اصلا خود گنوس واژه یونانی هست به معنی شناخت، یعنی عرفان. اینا یه جورایی اندیشه‌های عرفانی داشتن. یک جالبه، یه داستان سفر مکاشفه‌ای شخصی به نام، اینو می‌بینید اینجا، زوستریانوس. این زوستریانوس اسم شبیه کیه؟ ظاهرش که یونانی، ولی اسم شبیه کیه؟
زرتوش.
زراسته. دقیقا اونم با منظور اسم اینو گذاشته، زوستریانوس. میگه که شباهت نام زوستریانوس به زرتوش و تصریح مد به وابستگی خونی وی به پیامبر مزدایی توی این مسئله دیده. تو خود مد گفته که اینشون از خیشاوندان زرتوش بوده و توی این اشاره شده که این زوستریانوس رو آیین گنوسی برش عرضه داشته میشه، میگه که زوستریانوس حال روحیش بد بوده، میخواسته خودکشی کنه و آیین گنوسی رو بهش عرضه میکنن و به آسمان ها میره و متوجه میشه که حق با آیین گنوسی هست. این خودش که اومدن یه نفر رو اسم شبیه زرتشت بعد گفتن از خون زرتشت هست، در واقع دستپخت گنوسی هاست. گنوسی ها تو بین النهرین، بین النهرین یک پایتخت اشکانیان ساسانیان اونجا بوده، میخواستن رو مخ زرتشتی ها کایه مرد تبلیغیه که بگن نگاه کنید با مخیش خود زرتشت هم رفته و فهمیده که آیین گنوسی حقیقت و حقه و آیین زرتشت در حق نیست. جالبه مثلا مثل طرفان خودمون که متون مانوی ازش، حالا اینم رفت مستقیمی به بحث نداره، مثل طرفان خودمون که متون مانوی ازش بیرون اومده، در کنار بحرالمیت یک مجموعه از دست نسخه خطی های نفیس گنوسی یهودی پیدا شده که یه جایی هست بهش میگن نجح حمادی. این خودش یکی از دست نوشته های نجح حمادی هست که دست شما درده سپاس بذاره که بازخوانی شده و این داستان زوستریانوس این داستانی که توی این سالهای اخیر ترجمه و بازخوانی شده. این زوستریانوس حالا بیام قرن دوم میلادی، قرن دوم میلادی یک شخصیتی داریم به نام خاخام عکیبا بن یوسف. این خاخام عکیبا بن یوسف یه شخصیت مهمی هست و یکی از ربی‌های آیین یهوده. یک داستانی وجود داره که چهار تا شخصیت اصلی داره این داستان، یکی از چهار شخصیت اصلی این داستان خاخام عکیبا بن یوسف است. اسم این داستان اصلا حیرت آوره. این داستان اسمش شاید باور نکنید به زبان عبریه، ولی داستان اسمش پردس هست. و میگه که داستان پردس مربوط به همون عرش الهیه که از زمان باروک گفتیم متصور شده بین یهود، که اصلا خانه خدا که این هیکل نیست، دقیقا نقطه بالای سرش کجاست؟ توی آسمان ها هست و دقیقا رو سر این سایه و یک نقشی از اون خانه بوده که از بین رفته. توی عرفان اسلامی هم در مورد خانه کعبه همینه دیگه، میگه که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در خانه در بادیه در بادیه سرگشته شما در چه هوایی. در صورت این در واقع باز دوباره درباره چهار تا خاخام هست که یکیشون عکیبا بن یوسف و موفق ترینشون. این چهار تا به پردس که همون عرشه که دارن بهش میگن پردس وارد میشن و جالبه نخستین آنها پس از مشاهده جبروت خداوندی میمیرن. خب نگاه نمیشه یه دفعه بگیم رفت جبروت خداوندی رو دید اومد. خود حضرت موسی چیه میگه که خر موسی سعقا، موسی خودش از هوش میره. حالا مثلا خاخام های آیینش برن و با خدا بشینن مثلا چای بخورن و برگردن که نمیشه. اولیه کلن چه اتفاقی براش میفته؟ با مشاهده جبروت خداوندی میمیرن. دومی دیوانه میشون، سومی از دین برمیگردن و تنها چهارمین ربی که عکیبا هست بی هیچ آسیبی همون گونه که صعود کرده بود به زمین برمیگرده. جالبه اینم باز یه شباهت دیگه غیر از خود این پردیس که آدمو یاد پردیس میندازه که توی زبان عربی هم فردوس هست که با دیدن این نمیشه الزاما گفت فردوس مستقیم از پردعسه اوستایی وارد عربی شده، نه شاید معرب پردیس باشه و پردیس اون پردعسه رو گرفته. میگه که سومی آهان میگه همچنین در متن به تصریح آمده است که معراج عکیبا در یک مهد زیبا به سوی آسمان، توی یک مهد گهواره تختی نشسته و که زیبا هم بوده مجلل هم بوده و بردنش به آسمان. یکی از حواریون عیسی در مورد معراجش صحبت شده، به آسمان رفتنش صحبت شده و اون همون کسی است که پل یا پولس و میگه که با یک کودک توی بیابان برخورد میکنه که این کودک در واقع همون روح القدس هست و این کودک اون رو به آسمون رهنمون میکنه. میگه در آسمان پنجم اول یه پیرمردی را میبیند که بر تختی نورانی نشسته و میخواهد مانع بالا رفتن بیشتر او شود. تو همین آسمان پنجم داره ارواح مردگان رو میبینه. میبینید الان آسمان پنجم، حالا تا آسمان دهم هم وجود داره اینجا. توی آسمان پنجم ارواح مردگان رو داره میبینه که به سوی داوری در حال روانه شدن هستن. توی آسمان ششم با نوری از آسمان ششم هم میره که با نوری از بالا روشن شده و به آسمان‌های بالاتر هم دست پیدا می‌کنه. که خب این یه من خلاصه بوده من ازش برداشتم، دیگه توصیفات زیادی نمی. باز دوباره اسم بعدی اسم جالبیه. اسم بعدی شخصیتیه که دقیقاً رقیب همین پولس هواری پل هست، پل مقدس هست، سنت پل. چیز تو همین اسپانیایی اینا بهش میگن سنت پل. اون کیه؟ سیمون ما. نگاه کنید توی قرن‌های اولیه میلادی، خب حواریون معاصر عیسی هستن، مثلا تا یه 40-50 سال بعد از مرگ عیسی اینا زنده بودن، بعدم اینا هم فوت شدن رفتن. بنابراین مثلا میشه قرن اول میلادی. توی قرن‌های اول میلادی سه تا آیین توی روم باستان در حال رقابت با هم دیگه بودن. یکیش که خود آیین مسیحه، خیلی تازه نفس. یکی دیگه‌اش آیین مهرپرستی هست که حتی میگن برخی از امپراتورهای روم مهرپرست که میگن از ایران وارد شده بوده. و یکی دیگه آیین گنوسیه، همین آیین گنوسی که خابلی. چی؟ به چی؟ به یه نوع عرفانی توی آیین یهود میگن کابالا یا آره، که حالا شاید رگه‌های گنوسی میتونه داشته باشه ولی من اطلاعی ندارم. این حالا دو نفر بودن که رقیب رخ تو رخ هم دیگه بودن. یکیش همین پل بوده، سنت پل، و یکی دیگه سیمون مغ. نگاه مغ توی متون انگلیسی نوشته سیمون د مگوس. مگوها یا مغان یکی از شش طایفه مادها بودن که امور مذهبی رو به عهده داشتن. یعنی این حالا شاید من میگم شاید اون جغرافیای گسترده روم باستان که یه سرش مثلا میرسیده به بین النهرین شهر نصیبین، یه سرش روم شهر روم بوده، هر کس این بین النهرین و اینا مثلا مال قلمرو ایران بوده بهش گفتن این مجوس هست. کما اینکه مثلا عربا هم به ایرانیای حتی شیعه مثلا میگن مجوس هستن اینها. به هر صورت این بهش گفته شده سیمون د مگوس، سیمون مغ. من یک شخصیت کاملا یکی اصلا بزرگان چی هست؟ بزرگان آیین گنوسی هست. توی آیین گنوسی متونشون به دست اومده که از سیمون مغ به نیکی یاد شده، اما از اون طرف تو متون مسیحی از سیمون مغ به بدی یاد شده. و جالبه یک خانومی هم همیشه همراه سیمون مغ بوده به نام سوفیا. و حالا مسیحی‌ها بدترین نسبت‌ها رو به این زن روابی داشتن. از اون طرف چی؟ از اون طرف تو خود گنوسی‌ها گفتن بابا این صوفیا یه شخصیت برگزیده هست، از در واقع کمک میکنه که ارتباط سیمون با آسمان‌ها برقرار بشه و اینها. حالا میگه که اول حالا از معراج پولس گفتیم که رفت به آسمون، یه بچه‌ای اومد به شکل در واقع خود روح القدس بود، اینو برد به آسمون. حالا سیمون هم تصمیم میگیره که توی چیکار کنه، روی در واقع سنت‌پل رو کم کنه، بگه نگاه منم میتونم برم. حالا روایت چیش؟ روایت مسیحیش میگه که با کمک دیوان و اجنه در سال سوم پادشاهی نرو اعلام کرد که به آسمان خواهد رفت تا برتری خود را به پولس حواری نشان دهد و بر اساس افسانه با کمک دیوان و اجنه که بر آنها غلبه کرده بود به آسمان رفت، اما با دعای سنت پال سقوط کرد. او از میان چنگال‌های دیوان، یعنی میگه خودش که پرواز دیوان با چنگال، حتی نقاشیش هم من دیدم که یه مثلا یه چیزی پرنده عجیب غریب اژدها مانند اینو با چنگالش اما از میان چنگال‌های دیوان سر خورد و با سر در میان انجمن سقوط کرد و از دنیا خفش آمد. ثابت شد.
بعد نگاه کنید یواش یواش این خورده که میان جلو، حالا اینا همه جنبه مذهبی داره، اثبات مذهبی داره، یواش یواش که میان جلو یه بنده خدایی، البته حالا بعضیاش از لحاظ زمانی عقب‌ترن جلوترن، ولی با یه کسایی هم برخورد می‌کنیم که به نظر میسه اصلا قصد درگیری مذهبی نداشتن، می‌خواستن دست به یه آزمایش علمی بزنن، یه کار تکنولوژیکی رو آزمایش کنن، اما باز روایات قرون وسطایی و روایات سنتی اینها رو یه جورایی محاربه به حساب آوردن. یکی از اینا بنده خدا یه راهب انگلیسی بوده به نام اولیور که در قرن 11 میلادی زندگی می‌کرده در منطقه به نام مالمزبری توی انگلستان. بعد جالبه این بنده خدا همیشه سرش تو آسمون بوده و یکی یه رساله‌ای هم در ستاره شناسی ازش وجود داره و مشهور مال اون دوران و میگه حالا بالاخره حتما دشمن در مورش نمیشته که در دوران جوانی میاد داستان دایدالوس رو میخونه، حالا این دایدالوس هم اینجا هست بهش اشاره میکنه، میاد داستان دایدالوس رو میخونه و باور میکنه و تصمیم میگیره که به آسمون بره، بنابراین یه بالهایی درست میکنه و از فراز برجی پرواز میکنه، اما به دلیل تغییر در وزش باد سقوط میکنه، هر دو پایش میشکنه و تا پایان عمر علیل میشه. دیگه که مرگش حدود سال 1060 میلادی، این یه واقعه تاریخی بود، یاد کنید این چیز نبود، این مسائل من چنان مذهبی درش نبود، گرچه بنده خدا راهبم بوده اون زمان. یه شخصیتی هست که ما بهش میگیم عرب قسطنطنیه توی ترجمه فارسی، ولی اگر راستش رو بخوایم اسم انگلیسیش عرب نیست، ساراسن. ساراسن
شرقی کنستان
نه عرب قسطنطنیه، ساراسن آف کنستانتینوپل. حالا ساراسن چیه؟ ساراسن میگن از واژه صحرا گرفته شده توی زبانهای اروپایی و لاتین و اینا، به کلن به صحرانشینان گفتن ساراسن. توی بعضی از متونم هست، توی تو بعضی از فیلم های سینمایی هم هست، میگن ساراسن ها دیگه، اصلا دیگه ترجمهش نگرد. بخشی از این ساراسن ها اعراب هستن. حالا من به ناچار اینو ترجمهش کردم عرب قسطنطنیه، ولی دقیقا باید بگیم ساراسن قسطنطنیه، صحرانشین قسطنطنیه. میگه که در قرن 12 میلادی زمان امپراتور کومنوس، یک شخصی به نام حالا ساراسن توی قسطنطنیه، که ساراسن یعنی صحرانشین، اسم شخص اسم چیزش نبوده، سعی میکنه که بر فراز اون میدان قسطنطنیه پرواز بکنه. میگه یه جامعه سفید بلندی با میله هایی که توش بوده، اتفاقی بال درست کرده بوده دیگه، نه با جامعه سفید بلندی که میله هایی درونش بوده میپوشه، پای میسر بالای سر میدانی که بر فراز بالای سر برجی که بر فراز میدان شهر قسطنطنیه یعنی استانبول امروزی پایتخت روم شرقی بوده. همینطور میگه وایستاد منتظر باد مساعد شد، حالا همه تماشاچی ها ایستادن، شاه ایستاده، همه معطلن، ایشون هم خب بنده خدا داشته یه محاسباتی میکرده، منتظر باد مساعد شد. زمان گذشت و تماشاگران ناشکیبا فریاد زدن ساراسن پرواز کن، ما را بیش از این منتظر نگذار. امپراتور بهش میگه این کار بیهودهی هست و این کار رو نکن. و عرب و این حالا میگم که من توی ترجمه همش نوشتم عرب، ولی همون بهتر بگیم ساراسن، برای رد این مدعا از فراز برج پریده و ابتدا مانند پرنده اوج گرفت، اما به خاطر سنگینی وزنش به پایین کشیده شد و بالهایش نتوانستند او را نگه دارند، پس سقوط کرد، استخوان‌هایش شکست و اندکی بعد مرد. باز یه افسانه انگلیسی هست که این افسانه مانند افسانه بلادود شاه بریتون ها، که توی همون روایت های انگلیسی میشه پدر شاه لیری که شکسپیر یکی از بهترین آثارش رو بهش اختصاص داده و در موردش نمایشنامه نوشته، پدر شاه لیر هست. حالا اینجوری ما بهتر میتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم. حالا این بلادود هم یه خیلی چیزایی که دربارش گفته شده اسطوره‌ای هست که 20 سال سلطنت کرده و به نیروی جادو چشمه‌های شفابخشی به وجود آورده، اما دچار نفرین یه شخصی به نام الیاس نبی میشه و اون ساخته‌هاش از بین میره و 3 سال و نیم بارون نمیاد و ایشون با دستان خودش دو تا بال درست میکنه و به خودش متصل میکنه و در برابر چشم حاضران از بالای معبد آپولو توی شهری که اون زمان بهش میگفتن ترین و وانتوم، میگه لندن امروزی، پرواز میکنه و سقوط میکنه و تکه تکه میشه بنده خدا. حالا توی فرهنگ یونانی شخصیت هست به نام آباریس که هرودوت هم بهش اشاره کرده. آباریس میگن لباس سکایی میپوشیده و سوار بر یک تیری از شرق به غرب پرواز میکرده. یونانی ها با سکاها برخورد داشتن، چون سمت شرق سکاهای غربی سمت شمال یونان زندگی میکردن، به خاطر همین هم میگن داریوش با یونانی ها. در نظر میگه سوار یه تیر میشده و از شرق به غرب پرواز. کمی آدم یادش به این جادوگرای توی کارتون ها میفته که در واقع این جادوگران جلوه جادوگران قرون وسطایی هستن. تصور مردم اروپا سوار یه جارویی هستن و پرواز میکنه. این شاید اصلش مثلا این بوده. بعد اون جاروی منطقی تر شده یه خب این تیر کوچیکه دیگه، منطقی تر شده این تیره باشه. به هر صورت هرودوت اینو عین یه واقعیت گفته، بله یه همچی شخصی بوده به نام آباریس و فرزند سبوتس که لباس سکایی میپوشیده و سوار بر تیری از شرق به غرب پرواز میکرد. این داستان خیلی داستان جالبی هست به خاطر شباهت هایی که با برخی از داستان های کیکاووس داره. و حالا میگم که اگه بخوام خودمون یک کمی ول بدیم و یک کم منطقمون رو مثلا شل بگیریم، خیلی دنبال یه منطق دقیق نباشیم، دیگه همینطور میشه داستان سرور. یک پادشاهی به نام مینوس دو تا یه بنایی به نام دایدالوس و پسرش ایکاروس رو استخدام میکنه. میگه آقا یه لابیرنت رو تو فارسی ترجمه کردم به هزار تو، یه لابیرنتی رو برای من درست کنید که هر کس رو بندازم توش دیگه اصلا امکان بیرون اومدن ازش نباشه. این مثلا لابیرنت توی شاید این مجله ها مثلا میبینید یه چیزی رو اینجوری هم تو در توی اینطوری را هایی داره اینا، بعد اینجا یه خرگوشی اینجا یه حویجی هم رو به این برسون، خیلی همونم که از بالا تازه نقشش رو نگاه میکنی خیلی سردرگم. حالا در نظر اگه داخلش باشی چه اتفاقی میفته. این جالبه که تسئوس میاد، ببخشید مینوس میاد تسئوس رو که خودش هم که آره توی یه تلفظ میتونیم بهش بگیم تزه، توی این مخشش میتونیم بگیم تسئوس. مینوس میاد تسئوس رو که خواستگار دخترش هست، خودش برای خودش شاه یه سرزمینیه. خواستگار دخترش کیه؟
آریانا. آدرس تو بگم
چیزه.
بگم داستانش عوض شده.
فدرا. این تسئوس عاشق دختر مینوس به نام فدرا هست.
اصلا اضافه شده که برم آقای.
خب؟
آریانا هست.
آخه این فدرا بعدن وصل میشه به
چیز نیست. نه اون نیست. تا اونجا که من یادم میاد چون دخترش آریانا هست بعد خواستگار هم نبوده، خراج ارژه چیز بوده، خراج آتن بوده به کرد که هفت تا پسر و هفت تا دختر سالانه باید تحویل میدادن که خوراک مینوتور بشه که داخل اون هزار توه.
یک اجدهایی هم داخل این هزار تو گفته شده وجود داره.
اجده نه، گاو و انسانه، سر گاو داره.
خب من الان این رو چیز نمی کنم روش زیاد تاکید نمی کنم چون مطمئن نیستم، ولی حالا چیزی که هست این جناب تزه همون کسی هست، تسئوس یا تزه همون کسی هست که اون داستانی که اون هفته اون ماه گفتیم در موردش به وجود میاد که همسری به نام فدرا داره و فدرا چیکار میکنه؟ فدرا عاشق پسر تسئوس هیپولیتوس میشه و اون عشق نامادری به ناپسر، عشق نافرجام به وجود میاد و جناب با فدرا با اون خودکشی کردنش هیپولیتوس رو متهم میکنه و هیپولیت هم به خشم پدر دوچار میشه و کشته میشه. شباهت‌هاش با داستان کاووس که این پدر ایپولیت رو مثلا میگیم که مثل سیاوش هست که این بلاها سرش میاد و کابوس هم از این داستانهایی که توی مازندران در اسارت دیوان هست، داستانی که در واقع کیکاووس به پسرش سر ماجرای عشق نامادری به ناپسری جفا میکنه، این شباهتاش با تسئوس خیلی قابل توجهه که اگر بخوام یه خورده خودمون رو شل بگیریم میتونیم بگیم بله این داستان ها از همدیگه اقتباس شده اینا، ولی شخصا من فکر نمی کنم که بشه و به راحتی بشه اینها رو به همدیگه وصل کرد.
تسئوس
به آسمان نمیره، اما حالا در پس ماجرای تسئوس یکی به آسمان میره. این مینوس وقتی که تسئوس رو میندازه توی این لابیرنت و میخواد تسئوس در واقع بمیره تو اون لابیرنت کشته بشه، تسئوس موفق میشه چیکار کنه؟ با کمک فکر کنم یک دوکی که یک رشته نخی که بهش همون خانومه که شما میدین اسمش آریانا هست، ولی اسم آریانا یه مقدار
یا آریانا هم تلفظ میشه،
بله، این به کمک در واقع اون رشته نخی که بهش دختر این پادشاه داده بوده، آره آریادنه اینجا توی اینترنت سرچ کردم آریادنه هست، به کمک این رشته دوک که نخورد از لحظه که میندازنش توی این لابیرنت این نخ سیمکشی میکنه که راه خودش رو گم نکنه، به کمک این رشته دوک در میره از و این اژدها هم نمیتونه اینو بخوره، از این لابیرنت فرار. البته لابیرنت رو باز بوده ها، ولی راه توش اصلا راه خروجش نمیشده به راحتی پیدا کنه، اینم با کمک این رشته نخ که این دختر بهش داده بوده فرار میکنه. این موضوع میگذره و اینکه چه اتفاقی میفته، مینوس خیلی ناراحت میشه، بنایی که اینو درست کرده بوده و پسرش، اینا دوتا با هم درست کرده بودن، دایدالوس و پسرش ایکاروس رو میگیره میندازه تو همین لابیرنتی که خودشون درست کرده، میگه حقتونه، شما ضمانت کرده بودین که کسی اگه بیاد توی نمیتونه زنده و سالم برگرده، ولی کسی رفت و برگشت، حالا هم خودتون بیافتین داخلش اگه میتونین بیاد بیرون. این دایدالوس و در واقع پسرش ایکاروس میشینن خلاصه خیلی فکراشون رو هم دیگه میریزن و یک راه فرار پیدا میکنن، این که بیان با کمک پرندگان احتمالاً دور و بر همین لابیرنت میگردن، پرندگان جمع میکنن دیگه و موم اینا رو به خودشون بچسبونن و یه بال و پری برای خودشون درست کنن و بال بزنن و پرواز کنن و این کار موفقیت آمیز انجام میشه و اینا گفتیم که روباز بوده این لابیرنت. از این لابیرنت چیکار میکنن؟ پرواز میکنن میان بیرون و فقط این جناب بله دایدالوس به پسرش ایکاروس میگه مواظب باش پسرم دیگه، حالا خیلی خوشحال نباش، خیلی چیکار نکن، خیلی بال نگیر برای خودت بری بالا، ولی ایکاروس حرف پدرش رو گوش نمیکنه و بال میزنه و نزدیک میشه به خورشید، گرمای خورشید باعث آب شدن این مومها میشه و سقوط میکنه و سقوط میکنه توی اگر اشتباه کنم دریا، ولی با این حال کشته میشه جناب ایکاروس، درسته؟ خب بعد این آخرین روایتی که میخوام بگم، فکر نکنید همه داستان های معراج به آسمان رفتن فقط همینا هست، ما تو مهابهارات هم اصلا یه چیز شبیه یه هواپیما درست میکنن، آره یک چیز عین مثلا یه جنگنده، این خب میدونی که دو تا خانواده اصلا با هم اختلاف دارن، با هم دیگه در حال جنگن، یه بار با کمک خدایان یکی از این خانواده‌ها یه وسیله درست میکنه و با این وسیله به آسمان پرواز میکنه و به جنگ اونها میرن، اون خانواده دیگه میرن، ولی خب دیگه من اون رو نیاوردم چون برای پایان نامه بود این مطلب و پایان نامه هم یه موقع دیگه فشار میاد به آدم، باید سریع مطالب رو جمع بکنی، حالا یه چیزی از قلم ممکنه بیفته، اینو من به صورت در واقع تعهد اخلاقی دارم که به شما بگم که مطالب دیگه هم هست، فقط تازه اینا نیستن. حالا این آخرین داستان در مورد چین هست، یه امپراتور دیوونه ای داشته، حالا شاید هم نشه بهش بگیم دیوونه، به نام گاو یانگ. بعد این گاو یانگ میدونید که از قدیم مرسوم بوده که برخی از آزمایش های علمی، مثل موش آزمایش های دیگه شنیدید که بعضی از آزمایش‌های علمی کارهایی که خطر جانی داشتن روی ادامی ها انجام میدادن. مثلا میگفتن حالا فلان دارو رو که پزشک درست کرده بدیم اول یه ادامی بخوره ببینیم اگه نمرد بعد خودمون مثلا بخوره فلان چیز رو. این آن که میدونید خود آلمان هیتلری هم میاد بر روی حالا اسیرایی که داشتن یهودی ها بیشتر خیلی از آزمایش‌های پزشکی رو انجام میدن اینا رو چیزایی که توی حالا جهان قرن بیستم به هیچ عنوان در حالت طبیعی امکان پذیر نبوده رو آدم ها خیلی آزمایش‌های غیر انسانی انجام میدن ولی به یه دستاوردهای علمی هم میرسن. حالا این
هلمونت هم نوشته
بود غیر یهودی باید اصلا کلا همه جای دنیا در دوران قدیم آزمایش‌های علمی رو روی نمونه‌های انسانی محکوم به مرگ یه تستی می‌زدن. هنوز کشور چین اعضای بدن اعدامی ها رو مثلا مردمک چشم و کلیه و اینها رو خیلی رسمی حالا تازه یه قانونی رو تصدیق کرده که این کار نکنی استفاده بید. خب این امپراتور گاویانگ بوده توی چین که افراد محکوم به اعدام رو مجبور میکرده که یه بالی رو بپوشن و باهاش از فراز یه برجی چیکار کنن؟ سعی کنن پرواز کنن و جان خودشون رو نجات بدن. عملا خب اگه طرف میافتاده میمرده هر بلایی سرش میاد حقش بوده، اگرم نجات پیدا یه دستاورد بود. و یه میگه یه شخصیتی به نام یوان هوانگ تو این بال رو که میپوشه و استفاده میکنه یه مسافتی به اندازه 2500 متر حالا مقیاس متریک پرواز میکنه و به سلامت به زمین میشه. این ممکنه اصلا یه چیز شبیه مثل سیاوش هست که از بر گرم و از بر آتش عبور میکنه زنده و سالم. این میتونه اصلا یه نماد این باشه که این شاهزاده یک فرد برگزید. به این دلیل نیست که بگیم بله مثلا خب ثابت شد که این پرواز یه دیگه مثلا اتفاق افتاد. و باز دوباره تو متون اسلامی اگه یادتون باشه تو کتاب دبستان خودمون وقتی که در مورد داستان پرواز برادران رایت نوشت بود قبلش گفت یک شخصیتی توی جهان اسلام به نام عباس ابن فرناس میاد و یه بالی درست میکنه و باهاش پرواز میکنه. این روایت ها به هر صورت هست. فقط میبینیم که حالا به عنوان سخن آخر توی این روایت ها کیکاووس غیر از جمشید تو همه اینها چیز هستن، همه اینها مورد پذیرش خدایان و اهورامزدا هستن غیر از کیکاووس. بعد توی این و این از دیو استفاده شده ولی توی داستان جمشید استفاده ابزاریه ولی توی داستان کیکاووس در واقع دیوها صحنه گردان داستان هستن. و توی این داستان و این داستان از مواد چی استفاده شده؟ روانگردان استفاده شده و اینا این یه نوع معراج روحانی به حساب میاد. داستان کرتیر هم باز به نظر مثل یک معراج روحانی باشه. دیگه اگر سوالی صحبتی هست من صحبتی
بکنم. کومیدل دانته هم شامل همین میشه شما؟
بله ما حتی از یک شاعر عرب، یه شاعر عرب هست خیلی ارزشمنده، عملا خیام عربا هست به نام ابوالعلاء معری. ابوالعلاء معری رسیه کتابی در به نام رسالت الغفران، اونم یه معراج نامه هست. کمدی الهی دانته یه معراج نامه هست. متون معراجی خیلی زیاد هستن و خودش اصلا میتونه یه کتاب بشه که ما اصلا بیان روی وجود فقط تازه تخصصی نه پرواز به آسمان. ولی میگم در اون جهان قدیم پرواز به آسمان خودش یه نوع مسابقه معراج و دسترسی به این قلم رو حالا یا از روی کنجکاوی یا از روی مثلا ادابت با خداوند. بله کمدی الهی دانته رسالت و غفران مال ابوالعلاء معری. بعد جالب این رسالت و غفران ابوالعلاء معری رو با کمدی الهی مقایسه کردم، خیلی هم با هم دیدن که شبیه. یا پایان نامه هایی داریم که کمدی الهی دانته رو با اردابیلاف نامه مقایسه.